سلام، من آرش حقیقی هم.
من علی نوروزی.
و من سنم اخوی ببخشید، من حامد صالحی.
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. یارب مباد. یه تئوری شایان مطرح کرد،
همون کلمه اولی که گفتی کافی بود،
همون نه که چطور به صورت معکوس از مانوئل نویر برسیم به گربه.
به خاطر شیرجاشه
معکوس. خب ادامه بدین، ادامه بدین.
شیرجه معکوس،
سرعت عکس‌العملش پایینه.
چه الان دوتا بازیه که کلن بدون تمرکزه، چه مقابل فرایبورگ چه مقابل آرسنال.
مثلا روی کورنرها.
مرسی، تشکر میکنم.
شرودینگر دوستم
برعکس گربه سیبیل گذاشته، تعادلش رو از دست داده. بنابراین این خانش شایان بود، دمه در استودیو به من گفت، همونجا ازش اجازه گرفتم که برو بایم ازش.
لوام گذاشته و زود برداشت، متوجه اشتباهش به زود شد، نویر نشده هنوز.
این اصلا لواندوفسکی متوجه اشتباه شد به چه دردش خورده؟
هیچی به درد نه.
بذار حالا که بحث گربه و شرودینگر هست، یکی از نوتای شما چی بود نوشته بودی؟ جنجال
جولان
شرودینگر.
شما اون بازی رو نگاه کنی، پر از اتفاقاتی که میتونست نتیجه بازی رو جور دیگه رقم بزنه، مثلا 3-0 بشه 6-6. ولی خب واقعا حالتی هم بود که اگر فران تورس گلو میکرد ممکنه از اون ور این اتفاق میافتاد.
خب با تیم محبوب شما شروع کنیم یا با تیم محبوب شما؟
مشخصه دیگه.
چجوری مشخصه؟
به اساس کسوت و برد سه هیچ که ما داشتیم.
کسوت اگه بر اساس کسوت که ما شروع میکنیم.
کینگ آف کلابز آقا شما.
اگه به بنر بود آرسنال تا الان 50 تا قهرمانی چمپیونز
لیگ. از کینگ آف کلابز باید شروع بکنیم دیگه. از چی میخوایم شروع بکنیم؟
بفرمایید. شما آوردین شروع کنیم.
پیروزی درخشان
چه؟ آقای پاسدار ممکنه دوباره پیش نیاد دیگه اصلا.
خب ببین، اول اون هند فوفانا بود که اون باز دوباره جنبه شرودینگری داشت، یکی از گلای آفساید، گل آفساید که نبود، گل هندی شد بوده. که
سه تا گل مردود داشتیم فکر کنم. بله. دو تا اولش انزو بود اصلا.
بله. حتی تک به تک فران که خب جای رشفورد و رافینیا، نمیدونم چرا جای رشفورد باز کرد، جای رافینیا که معلومه احتمالاً به خاطر آمادگی بوده. ولی من خیلی کم دیده بودم که توی وینگر چپ از فران استفاده بکنه و قطعا حتی همون رشورد یونایتد ناآماده هم اون تو رو گل می‌کرد دیگه. معتبره
صحنه غریبه آخر، یعنی واقعا اصلا به رشورد و رافینیا نیاز نیستش، بازیکن مبتدی، و یه دلیل ساده داره، چون گلر شیرجه زده به سمت مخالف،
یعنی راحت هم مشخصه که کجای دروازه
یعنی رو باز کرده،
اصلا نیازی نیست بزنی گوشه که احیانا بخوره به تیر یا بره بیرون، همینجور مستقیم قل بده توپو توی در چیکار می‌کنی.
و بعد دوباره اون صحنه آفساید چالوبا و باز این سوال بی پاسخ، تاثیر غیر مستقیم چیست؟ آقا واقعا چیست؟ الان اون
من اپیزود قبلی به این نتیجه نهایی رسیدم دیگه، از تز و آنتی تز راب گرین و جوهارت.
من فرصت نکردم گوش کنم.
نه ته اوکی پس بگم به ته تهش به این نتیجه من رسیدم شخصا که هر گونه حضور بازیکن آوتفیلدی در منطقه آفساید خب باید گل مردود اعلام بشه، به واسطه اینکه صرف حضور فیزیکی شما هول و هوش گلر تمرکزشو به هم می‌ریزه.
خب این قانون شماست ولی اجرا میشه همیشه؟
خیر.
بذار من یه ارجای یه شباهت بیومکانیکی بهش بگم. میگن ما توی راه رفتن، خب راه رفتن انسان، هر چیزی که اضافه بشه به لباسش به حالت عادیش، اون نمودار راه رفتن آدمو دچار تغییر میکنه.
نمودار یعنی ریتم قدم برداشتن.
نه اصلا نموداری که روی کامپیوتر بخوام بیارم، یعنی شما
بخوام این تو کدوم علم بررسی؟
بیومکانیک. آره گفتم من اصلا مارکر میخوایم بزنیم راه رفتن رو بررسی کنیم، چند بار اول حساب نیسته، چون باید مارکره در واقع سابجکت باید حساب بکنه مارکر رو جزء بدن خودش و به اون مارکر عادت کنه. اینو میخوام بگم که وقتی که اون مدافع اونجاست، اون بازیکن اونجاست، داره اون هارمونی اصلی گل رو به هم میزنه و یک عضو جدیدیه توی محیطه
گلر. خب
عاملی جدید به معادله اضافه آره. میکنه که نمیتونی تو به تصمیم نهایی زودتر از اون چیزی که باید برسی. ببین حرف ما سر همین بود، سر
آنساید باشه که هیچی، یعنی
نه
خب
آنسایدش که مشخصه. ببین بحث آقا به عنوان گلر، از یک گلر به یک گلر دیگه، از یک جوهارت به یک راب گرین. خب شما مادامی که
سندیکای گلر رو پایین آوردی با جوهارت راب گرین، حداقل
اوکی گلر انگلیس بود، کاری ندارم. گلی که
بس تنها صحنه ای که از راب گرین یادم میاد کلینت
همون گلی که خورده. بعد تشکر میکنم. ببین مادامی که یک بازیکن دیگه در معادله حاضر باشه، به این معنا که شما در زاویه دیدت قرار داشته باشه، تو نمیتونی تصمیم نهایی رو بگیری، چون با خودت داری میگی که اگر این تأثیری روی توپ داشت، من باید تا لحظه آخر صبر بکنم و بعد قضاوت بکنم که مسیر نهایی توپ به چه شکل خواهد بود، به چه سمتی خواهد.
خب الان توپی که رو سر چالوبا گذر کرد، چه تأثیری تو تصمیم گل؟
خب اگر چالوبا نبود اون عامل حذف میشد و گلر میتونه زودتر عکس العمل نشون بده.
وقتی چالوبا پریده
چیکار می‌خواست بکنه؟ سانت بود پاش رد می‌شد.
حامد وقتی چالوا پریده امکان ضربه زدن داره دیگه. پس جون گارسیا میگه که خب اگه چالوا بزنه من باید این ور رو بگیرم، اگه نزنه حالا باید این ور.
سوال من این همه سانت ایستگاهی میشه، سانت معمولی میشه، از یه سری بازیکنی که تو آفسایدن عبور میکنه بالا سرش میره، یکی تو تیر دو میزنه، همه اونا بعد آفساید اعلام بشه.
وایسا بگو اول راجع به چه صحنه‌ای صحبت می‌کنیم، چون ممکنه بعضی مخاطبون گیج شده باشن.
به سر چالوا برخوردی نمیکنه و به انزو میرسه،
ولی تلاش میکنه که توپو با ضربه سر بزنه و گلر داره نگاه میکنه و داره قضاوت با خودش حساب میکنه در معادلات ذهنیش اینه که اگر ضربه این به توپ بخوره توپ چه انحنایی پیدا میکنه، چطوری مسیرش عوض میشه، و اگر نخوره بنابراین فورس تصمیم گیری و براش دو برابر سخت‌تر میکنه.
خب من میگم اگه تلاش داره میکنه یه سانتر معمولی که از رو سر هم عبور میکنه اونام دارن تلاش میکنن، بالاخره ملاکو چیه؟ ملاک معادلات ذهنی گلره.
وقتی هیچ کدوم از اونا آفساید نیستن و خب تاثیر مستقیمی نذاشتن
چی تعیین میکنه معادلات ذهنی گلره؟
داور.
خب این که کاملا یه خانش انتزاعیه که تو کجا ذهن گلره.
نصف قوانین دوباره برگشتیم سر اینکه چیزی به عنوان متن قانون وجود داره، ولی تعبیر و خانش شخصی داوره که اصلا قوانین رو انقدر مخدوشگاهی میکنه و به باور من اون بعد انسانی رو به اضافه میکنه.
مثلا ذات فوتبال همیشه همین بوده که داور چه خانشی از اون قانون داره. حتما
بذار اصلا یه مثالی برات بزنم که خیلی جالبه، چون اصلا ارتباط مستقیما پیدا میکنه، میتونیم ارجاعی بدیم به اپیزود قبلی که بودی فرهنگ هواداری. خب بازی اسپورتینگ رو من میدیدم و صحنه ای که دیدین اخراج مورتن یولماندو. اوکی ببین یه توپی میاد، خب اولا که بماند که بهترین نمایش تیم روی برج بود، یعنی کلاب بروژ رو تیکه پاره کردن.
کلاب بروژ رو البته یوونتوس رو چرا تیکه پاره نکردن؟ اگه راست میگن
چرا یوونتوس
بازی نکردن؟
یوونتوس کی ما با یوونتوس با ناپولی بازی کردیم که برام کلی ناپولی 2-1 به ناپولی 2-1 باختیم. مارسی و در ضمن دو بازی پیام مارسی و کلاب بروژ، حالا مارسی داستان داشت ولی جدی میگم بهترین بذار از یه اصطلاحی استفاده کنم.
مارسی بردین 2-1
بله تیکی تاشکا، یعنی فوتبالی که اسپورتینگ روی برج بازی میکنه تیک تشکا.
چندمی ببخشید در جهانی تو جدول
مهم نیستش،
شانس زود دارین که
100 درصد
متاس برد داشتن حداقل تا
آره نبا سه تا برد
دیگه هیچی.
اصلا جدول رو بعد حالا اضافه میکنیم آخرش اشاره بهش کنیم، چون خیلی بامزه است که تیمای انگلیسی کجا در چه قهقراهایی دارن به سر میبرن غیر آرسنال سعد نشین. ببین صحنه این شکلی اول بازی فکر کنم دقیقه 10 ایناست که خب طبیعتاً همون چه یادم یه چیچه شوری نوشته جولانشو دقیقاً همون جولانشو دینگره، چون تو بین مدافع و مورتیه، مدافع حالا بازیکن کلاب بروژه، بعد مورتی اول میره برای توپ منتها پاش خیلی بالاه، بعد بازیکن بروژ میاد توپ با ضربه سر بزنه و تو در لحظه در زمان واقعی و در نمای باز و از دور میگی 100 درصد اخراج،
پا به سر و
پا به بکنه. سر کف پا تو صورت اخراج
توماس مولر مدلی که توماس مولر فرانکی دیونگ زد اون سال فکر کنم تو بازی بایرن و آژاکس بود که پاش نمیبینه پاشو میاره بالا و توپ میخوره تو سر. آره.
خیلی نمونه ها داریم دیگه و داورم دقیقاً همون نگاه انسانی و مرسوم ما رو داره و کارت قرمز رو میده. معتاد مورتن یورمن بلافاصله بلند میشه و توضیحش اینه که قشنگ معلومه چی داره میگه، میگه من پامو کشیدم توپو زدم بعدم پامو کشیدم، بعد داور که میره صحنه رو نگاه میکنه کارت قرمز رو تخفیف میده به کارت زرد و یورمن میمونه توی بازی و خب طبیعتا خیلی تاثیرگذار بود در اون پیروزی 3-0 دیگه، اگه تو کاپیتان هافبک وسط تو از دست بدی
یورمنی که شب خوبش واقعا یکی از بهترین هافبک های اروپا.
نه و اینکه در ادامه 80 دقیقه انقدر مراقب بود که دیگه زرد نگیره عالی، ولی نکتهش اینجاست که ببین من صحنه رو دیدم خب و احساس کردم که انقدر احساساتم غلبه میکنه بر عقلم که اصلا به خودم نباید اجازه بدم که قضاوتی
خب قضاوت اولیات زرد بوده حتما دیگه،
قضاوت اولی هم قرمز بود، یعنی گفتم معلومه که قرمزه، بعد یه
خب پس عقلت که غلبه کرده.
نه نه احساسی. نه ببین هی داشتم صحنه رو نگاه چند بار نگاه کردم، یعنی همین منطق رو درک کردم که تو پاتو بله اول توپو زدی و بعد پاتم جمع کردی خب، ولی باز از اون ور این احساسم بود، عقلم میگه خب ببین به هر حال تو پاتو تا اون زاویه بردی بالا خطرناکه دیگه، بعدم برخورد کرده با بازیکن اینجوری نبود که برخورد نکرده باشه،
بعد توپی که از پات صورت حتما دو تا بازیکن میرن سمتش، پس نباید ذاتن پا رو اونقدر ببری بالا
50-50 ها. حالا باز از اون ور من میگفتم تو اول رفتی برای تو و بازیکن حریف میدید که پای تو اونجاست، اون با سر اومد تو. خب همه اینا خب به نتیجه نرسیدم، بعد گفتم اتفاقا بیام اینو مطرح بکنیم توی پادکست. توی راه آخرین کاری که داشتم میکردم پادکست All Things All Ballad که مال هوادار اسپورتینگ رو گوش میدم، ژورنالیست هم نیستم، یه سری بچه‌ام که هوادار اسپورتینگه، و بعد از اینکه 10 دقیقه اولش شنیدم به این نتیجه رسیدم که نه تنها اخراج نداشته نه تنها اختارم نداشته، نه تنها خطای مرتی هم نبوده، بلکه اصلا خطای حریف بوده. برای چی میای سر تو میزنی پای اون؟ برای چی با چش اومدی تو مشت من؟
یاد ریچل افتادم که آخه پشت من به چاقوتون آسیب زد.
همین رو دارم دقیقاً. برای چی با برای چی با چشت میای تو مشت من؟ خب یعنی نکتهش همین بود و میخوام تاثیرگذاری رو بگم. منی که داشتم تلاش میکردم که از عقلم استفاده بکنم تو بر احساسم غلبه بکنم، وقتی وارد اون اکوسیستم مهربون شدم و آدمای شبیه خودم رو دیدم، اونا سری منو مجاب کردن.
یعنی تو هم الان به این نتیجه رسیدی که خطا
الان بزنان. میگم اصلا باید بازیکن حریفو اخراج کنی.
گوش نکنین اینا، اپیزودای خودمون رو گوش کنه. اپیزود فرنگوادی هر روز چند بار
همین که میتونم اینو تو همین که میتونم اینو برای توضیح بدم. یعنی همچنان عقلی برام باقی مونده. نه تفاوتش اینه که خب اونا صرفا هوادار اسپورتینگ، وظیفه شون اینه که فقط قربون صدقه اون تیم برن. من خب وظایف دیگه هم دارم، بنابراین نمیتونه انقدر ذهنم یک سویه باشه.
چلسی بارسا،
چلسی بارسا، نه منظورم همه اینا این بودش که تو هم توی اون صحنه دقیقاً داری با قسمت هواداریت به نظر من فکر میکنی.
نه من اتفاقا موافقم که آفساید بوده. من مشکلم قانون است. من میگم
یک ساعت مورینگر کار گذاشتی.
شما دارید من قانع میکنی. من قانعم اصلا، نیاز به تلاش نیست. من میگم اون قانون بالاخره چجوری اجرا بشه. من میگم اون قانونه بالاخره چجوری، به قول تو اگه قراره هر کسی که در اون محدوده هست گلر رو نمیدونم بیومکانیک و نمیدونم شیمی و اینا ذهن گلر رو تغییر بده، خب همه آفسایدها اعلام بشه دیگه. چرا یه بار میگن تاثیر غیر مستقیم؟
خب این الان در متن قانون درج نشده.
خب دیگه ایراد من مشکلم
ایراد آیفر به مشخص ایراد آیفر
از این صحنه استفاده کردم که به قانون ایراد بگیرم.
نه 100% موافقیم با هم.
بله
خب کارش.
ترکیب اولیه مثلا چلسی که نگاه میکردی، نکته جالب اینه که یکی از بهترین بازیکنهای تیم نیست، ژائو پدرو. دلاب به عنوان یکی دیگه از مهاجمای نوک نیست و خب یه ترکیب
به پالمر هم که اصلا دیگه اشاره نمی‌کنه چون خیلی وقت نیست.
پالمر که خیلی وقت نیست
برمیگرده اصلا این فصل.
اگه دوباره تو خواب انگوش کوچیکشو به در نزنه و
واقعا همچین اتفاقی افتاده.
بله طبق گفته خبرنگارا خیلی سوال بود بین هواداره که چطور
یعنی خواب راه میره.
نه تو احتمالاً دراز کشیده لگد زده
مثلا بعد در را به مبل بخوره و اینا. خب رایجه ما خودمون می‌خوریم به مبل و میز و اینا، ولی مثلا که تو خواب بوده. نمی‌دونم خونه شون کوچیکه چه جوریه که مثلا نزدیک در.
اما می‌خواستم کجا می‌خوابی که پات به در می‌خوره موقع خواب؟
یا فلتت خیلی کوچیکه یعنی که تو خواب راه میری دیگه طبیعتا.
یا دم کمد می‌خوابی احتمالاً.
حالا
رو زمین. اوکی حالا.
خب می‌فرمودید.
بله.
آنالیز مصدومیت.
بعد از اون تقصیر خودت، ما که نمی‌دونستیم اینو.
چه جوری ما می‌دونستیم مصدومه؟ تو گفتی تو خواب پاش خورده به در.
بله بله.
بله سه تا وینگر گذاشت تو خط جلو که خب دلیلش واضح بود دیگه، به خاطر نوع دفاع بارسا که اون آفسایدگیری قرار نبود که بازیکنی جلوی دفاع بارسا بیاد توپ بگیره، مدل جکسون پارسال ما یا مدل ژائو پدروی امسال. حالا دلب باز به عنوان مهاجم نوک میتونست این فرارا رو از سله آفساید بارسا داشته باشه، ولی خب یه مقدار نیمه آماده است، هنوز پخته نیست برای چنین بازی بزرگی بعد از مصدومیتی که داشت. در نتیجه از تجربه نتو استفاده کرد که خب در وولفزش ما بارها دیدیم که از این فرارا پشت دفاع میکرد وقتی که سکند استرایکر بود.
تو همین بازی هم یه فرار پشت دفاع داشت که توپ رو پای راستش افتاد تو بچانسیش. آره. میتونست نیمه اول بیشتر از
معمولا بازیکن دو پاییه، ولی اون صحنه رو خوب نزد با پای راستش. و خب یکی از پلنهایی که بارسا داشت غیر از اون آفسایدگیری که همیشه بود، این که تلاش میکرد که با زاویه پرس بازیکناش توپ رو توی مرکز زمین چلسی خفه بکنه، مشابه تک به تک فران. یعنی اونجایی که چلسی 3 به اضافه 2ش رو میساخت، حد فاصله جیمز و کایسدا توپ رو قطع بکنن و دوباره یه ضد حمله بسازن که خب معمولا یکی از وینگرهاشون بین سنتر بک و ال سی بی یا ار سی بی چلسی قرار میگیره که سریعا وقتی توپ رو پس بگیرن. دیدی که فوفانا هر چقدر هم دوید نرسید به فران تورس چون تو اون گپه قشنگ جایگیری کرد واسه باز پسگیری توپ و فقط توی همون صحنه موفق بودن. بعدش برنامه چلسی این شد که کوکوریا رو یه مقدار بازتر کرد و خونسا کرد این پلاران توپ رو به گوشه ها و دیگه تو اون تله مرکز زمین بارسا نیافتاد.
یعنی به بیلداپش عرضه بیشتری داد.
آره عرضه بیشتری داد و دیگه از کنارها بیشتر بازی سازیشو انجام داد. یه مشکلی که حالا من توی این بارسا دارم میبینم، خب صحبت اینجا زیاد کردیم که ایده های فلیک مشکل داره یا بازیکن‌ها مشکل دارن و اینا، ولی چیزی که الان مشخصه اینه که همون ایده های مشکل داره فلیک هم درست اجرا نمیشه. یعنی شما پارسال چیزی که ما رو متعجب میکرد از آفساید گیری بارسا چی بود؟ که موقع پاس حریف اینا یکی دو گام به جلو میزدن و بازیکن توی خط آفساید توی تله آفساید مینداختن.
یعنی اون ایده خطرناک داشت و بهترین شکل اجرا میشد به هر
دقیقاً.
یعنی اغلب مواقع مثل ال کلاسیکو
آره خیلی مواقع خیلی کم پیش میاد تیمایی که بتونن از اون آفساید فرار بکنن، چون اینا
فقط اینتر تونست شکست بده اون
چون واقعا توی تایمینگ مناسب اینا میومدن جلو و بازیکن که روی خط آفساید جاگیری کردن تو تله مینداختن و اون تیمایی هم که میگی مثل اینتر میتونستن دور بزنن از اون تاکتیک تومه استفاده میکنن، یه نفر از عقب اضافه میکنن چون اگه دو گام جلو بزنن هم باز آفساید نمیشه. ولی مشکلی که الان بارسا داره اینه که همون بازیکنی که روی خط آفساید قرار گرفته هم نمیتونه تو آفساید بندازه، یعنی شما دیگه گام جلو زدن توی خط آفساید بارسا نمیبینی، یکیشون جلو میزنه، یکیشون سر جاش وایساده، یکیشون داره با مهاجم فرار میکنه.
خب دلیلش چیه؟
من نمیفهم واقعا دلیلش چیه. گیجم بازیکن‌ها، فیلیکس ایده‌هاش تغییر کرده و توی چند تا بازی من بنظرم داره تکرار میشه و نمیدونم که مثلا فول بک ها خیلی این موضوع توشون تکرار میشه که بقیه دارن میان جلو و فول بک ها با مهاجم دارن فرار میکنن. یه حالت ابهام و مهالودی بین این دو تا ایده است که باید دفاع تو عقب بکشی، سنتی دفاع بکنی یا مدل فیلیکی بیاری جلو.
نمیتونه از این باشه که بازیکن‌ها ایمانشون به هانزی فلیک از دست دادن؟
ببین من باید خیلی توی جزئیات جو رخکن بارسا باشم، شاید توی مورد سنم بیشتر بتونه کمک بکنه، ولی نه چیزی نه که توی زمین به ما نشون داده میشه اینه که تلاش دارن میکنن که اون ایده رو پیاده بکنن ولی گیج و سردرگمن. واقعا من بارسا رو انقدر دوبال نکردن که ببینم دلیلش چیه.
من منطق حرفم این شکلیه، خب میگم انقدر ما این که اینجا نشستیم که قطعا صدای ما که به گوششون نمیرسه، ولی تو قطع یقین بدون که چقدر توی همون مطبوعات اسپانیا هر بازی که بارسا نتیجه نمیگیره، اصلا بحث شکست و شکست سنگین هم نیست، هر خط آفسایدی که شکست میشه، هر مهاجمی که از تله آفساید هایلاین اینا میگذره، تمام سرتیتر انتقال به فلیک میشه. خب این در بلند مدت ناخودآگاه میخوام بگم روی ذهن بازیکن تاثیر میذاره و اگر این چیزی که تو داری میگی که واقعا انگار هر کسی داره ایده خودش رو اجرا میکنه و یک ایده مستحکم و یگانه وجود نداره، واقعا شاید اینه که میگم به صورت ناخودآگاه بعضی از بازیکن‌ها دیگه ایمانشون رو فلیک از دست دادن و میگن نه دیگه این کار من نمی‌کنم.
من میگم این توی زمین مشاهده میشه، من میگم به تو این چیزی که تو زمین مشاهده میشه که یکی دو تا بازیکن با ذهنیت واقعا قوی هستن که هنوز میخوان اون ایده رو اجرا کنن. مثلا شما رافینیا دائما میبینی که داره اشاره میکنه به پرس کردن،
خب
ولی اون مدل منسجم 11 نفره که دیگه نیازی به رهبری نداشته باشن که همه بخوان حمله بکنن به سمت توپ، دیگه تو این تیم دیده نمیشه.
میگم این بازی و استراتژی پرفشاری هم که فلیک معمولا داره از تیمش میخواد، شاید واقعا دیگه از توان ذهنی بازیکن‌های بارسا خارج شده که هر بازی درخواست مربی ازت اینه که انقدر پرفشار بخوای پرس کنی، انقدر پرفشار بخوای آفساید گیری بکنی.
نمونهشو در بایرن داشتیم همین این ایده ای که من دارم مطرح میکنم که از یه جایی به بعد وقتی دیگه نتیجه نمیگیرین اون همبستگی ایده از بین میره.
ببین من یه پیام حالا به صورت طنزواری بعد بازی برای شما فرستادم در بازی بارسا و چلسی، ولی اونو میخوام بگم واقعا شاید تهمایش واقعیه.
خب توضیح بده.
ببین اون مدل بازی که فلیک داره از بارسلونا میگیره، اون مدل بازیه که واقعا شاید تعالی فوتبال آلمان بخواد باشه، که اعتقاد دارم به این که جمله توماس مولر بود که ما 4 تا ستاره داریم ولی نمیتونی نگاه کنی به این که کدوم بازیکنمون توپ طلا میگیره. ما همیشه تیمی کار میکنیم. ما همیشه وحدت یگانه داریم تو تیممون. و خب وقتی که ازت میخوان کار کنی، ازت میخوان بدویی، یه بازیکن آلمانی حداقل بگیم نسل قبل از این نسل نمیگه نه. من میدونم برای تیم و هر چقدر مربی بخواد این کار رو انجام میدم. بنابراین آره من میگم این کار رو توی بایرن میتونست بیشتر انجام بده و من صدایی نمیشنیدم که وقت تو فصل دوم مخصوصا که بازیکن‌ها بگن ما خسته شدیم از این چیزا، ما مثلا میخوان ایراد بگیرم به تاکتیکای فلیک. چون حتی تا قبل از مصونیت لواندوفسکی هم یادمه که وقتی بایرن عقب میافتاد نیم ساعت آخر انرژی خیلی بیشتری رو داشت از تیم حریف و اینم خب کریدیتش برای پروفسور برویشه قطعا.
یعنی میخوایم بگیم این تفاوت فرهنگی شاید اینجا داره کار فلیکو خراب میکنه.
آخه اگه تفاوت فرهنگی چرا تو فصل اول مشکل پیش نیومده؟
خب فصل اول به خاطر اینکه از اول شروع کردن به نتیجه گرفتن. وقتی میبری همه با هم دوستن، همه همدیگه رو دوست دارن، همه قربون صدقه همدیگه میرن. حالا راجع به لیورپول هم حرف میزنیم، به محض اینکه شکست ها شروع میشه است که ایمان هام شکست میشه.
و دقیقاً راجع به فصل اول، تو فصل اول بایرن فلیک هم اگه یادت باشه دیگه اگه جا به بعد بازی معلوم بود که بایرن برده بازی رو، ولی همچنان دارن به اون روش بازی ادامه میدن. و مولر چی میگه راجع به اون؟ پس میگه ما از یه جا به بعد دیگه اصلا بردنه برامون مهم نبود، ما از اینکه داریم نابود میکنیم حریفو داریم لذت میبریم. خب این خیلی ذهنیت آلمانی شکلیه مخصوصا از اون نسل، ولی بارسا هم همینو داشت که تو می‌دیدید گل سومو زدن همچنان دارن ادامه میدن، خب داشتن لذت می‌بردن از فوتبال واسه همین پیروی می‌کردن از تاکتیکا.
حالا این مشکلیه که فلیک هم تو تیمش دیده و اصلا یه مقدار حسودیش هم شد به چلسی، چون کنفرانس بعد از بازی مصاحبه کرد گفت که وقتی چلسی رو می‌بینید اونا دارن تو موقعیت‌ها یک به یک خیلی پویا و پرتحرک بازی می‌کنن، این همون چیزی که من از تیمم می‌خوام، باید بیشتر بجنگی و بیشتر تهاجمی بازی بکنیم. یعنی اصلا بحث نبردهای یک به یک صرفاً بحث اجرای ایده ها، بله، پوشش فضا اینا نیست، تلاش برای تیم کردن رو خود فلیک هم نمی‌بینه.
خب دیگه پس وقتی مربی داره اعتراف می‌کنه، توی مصاحبه دیگه هم من دیدم که دقیقاً جمله‌ش این بودش که اصلا نه مشکل فلسفه بازی نه مشکل خط آفساید، اینه که ما توپ زیاد لو دادیم، داشت مشخصا راجع به بازی با چلسی حرف زد، و توپ‌هایی هم نبود که تحت های پرس و فشار بالای رقبا تیم حریف باشه، توپ‌های پاس‌های ساده‌مون دیگه به مقصد نمی‌رسید.
البته این فشار رو تقصیر رو از روی فلیک برداشتن موافقش نیستم،
نه نه نه، داریم صرفا یه دیالوگ،
این حلقه آخر اون زنجیره که بازیکن به فروپاشی روانی میرسه که توپ‌های ساده رو لمیده، یعنی تو انقدر یک فصل دو فصل مداوم توی 90 دقیقه فشار ذهنی روشون ایجاد کردی که بعد این نو پرس رو داشته باشین، تیم حریف در نیاد، تیم حریف خفه بشه، قطعاً این فشار بازی توی تمرین‌ها حداقل 50% هست که میتونن اونها اجرا بکنن دیگه. بازیکن‌ها به یک جای میرسن که دیگه میگن ولش کن دیگه، من میرم مهاجم، من دیگه چرا گام بزنم به جلو. آراوخو مثلا به عنوان کاپیتان تیم اونقدر انسجام ذهنی نداره که چرا میگی تو صورت داور، یعنی تو به عنوان با تجربه ترین بازیکن این تیم نمیدونی این حرکت کارت زرد داره؟
آخه با تجربه ترین بازیکن این تیم نیستی، دقیقاً موضوع همینه.
بازوبندو
به دادن اونجا یکی می باید بگی من بازوبندو گرفتم، پس حالا باید یه تغییری ایجاد کنم تو شخصیت خودم دیگه، وقتی دارم بازی میکنم نباید اونقدر
بازوبند کی تونسته شخصیت یه آدمو عوض بکنه؟
بابا یه مسئولیت رو
مسئولیت گرفته به عنوان کسی که تو آلاماسیا بزرگ شده.
قبول دارم این که قبول دارم ازتون، ولی میخوام بگم که ببین نکتهش اینه، حامد میگه چرا رفتی تو صورت داور، من میخوام بگم که رفتی تو صورت داور چی بهش گفتی که سری بهت کارت زرد داده؟ به خاطر اینکه شما به عنوان کاپیتان قانونا تنها بازیکنی هستی، حالا این قانونیه که چند سال تصویب شده، که حق داری بری با داور جر و بحث بکنی، اعتراض بکنی، خب، و به ذات این که فقط رفتی تو صورت داور، داور بهت زرد نمیده. ببین چی گفتی چی کار کردی.
به نظرم بحث صحبتی که کرده نبوده، برخورد فیزیکی چون داشته با داور، خب بخوای کاپیتان باشی هر کی باشی،
فیزیکی البته نبود دیگه، خیلی نزدیک شد بهش،
خب دیگه، یعنی خورد به کمر داور.
بعد سر چه صحنه یه خطایی که اون ور اتفاق افتاده، نه پنالتیه نه هندبال نه قرمز، سر چی داری اینقدر شکایت کردی؟ بعد اوکی حالا کارت زرد اولو گرفتی،
واقعا کوکوریا زدن چی بود؟ اصلا چی میخواست بشه اون توپ رد میشد؟
اولا که اصلا چرا سرعت پوششت انقدر پایینه که اون توپی که تو اون فضای تنگ تو فقط یه دو گام کافی بود اونورتر باشی که زودتر از کوکوریا به تو برسی؟ شما لحظه که پاس ارسال میشه مبدا کوکوریا رو نگاه کنی، مبدا آراخو رو نگاه کنی، کدوم نزدیکترن به دریافت توپ؟ و تو به عنوان مدافع یک تیم تراز اول که از قضا تاکتیکش آفساید گیره، مهمترین ویژگی که باید داشته باشی سرعت پوشش فضای دیگه، توپایی که ازتون رد میشه و سریع میان اون سارت زود هنگاما رو دور میکنین، خب از همین هنرت استفاده میکنین دیگه. خب این میبینیم که این انسجام ذهنیه روی مهارت های فنی آراخو هم تاثیرگذار بوده، و اصلا این سوال مطرح میشه که اصلا آراخو از ابتدا مهارت فنی داشته یا نه، چون یادمه که تو اون تیم اوج فلیک هم بیشتر این بازیکنی که سیب میشد همین آراخو بود، چون ایده ها نمیخوند انگار نوع بازیش.
و اصلا نکته دیگه اینه که از جزء به کل و کل به جزء، ببین یعنی از آراخو به بارسلونا رسیدن نیمه اول من داشتم بازی رو تماشا میکردم و میگفتم خدا شما تا حالا با ضربه کورنر ترکیبی آشنا شدین؟ میدونین چقدر براتون عجیبه
دفاع کردن،
برتری عددی ایجاد بکنین وقتی که تیم حریف سه تا اونورن شما دو تاین.
بابا برتری عددی چیه؟ اصلا تمرکز نداشتن وقتی که چلسی کورنرا یا ضربات ایستگاهشو میزد، انگار اینا پشتشون بتون دقیقاً واکنشش اینطوری بود، یعنی اصلا انگار آمادگی ذهنی نداشت. بعد یه بار اتفاق افتاد، دو بابا چرا درس عبرت نمی‌دونین؟ میدونین که دارن کورنر رو ترکیبی میزنن،
اصلا جایی که کوکوره یاد مثلا اون سر گل
اول،
اولی که هند شد، هند
گل اول
فوفانه، آره، چندین بار اونجا قرار گرفت و اصلا دستشو باز کرد که به من توپ بدید، و حالا یه بارش گارناچو ارسال کرد، یه بارش برگردون به خود نتو فکر کنم اون توپو، و خب وقتی داری کوکوره یا اونجا توپ میخواد بدون کار شده دیگه که گل نخوری
روش. بابا گلی که خوردین دو تا مردودش رو قبلش خورده بودین، یعنی الگوه مشخصه دارن چی کار میکنن.
بازی های قبلی چلسی هم نهیده باشین همون بازی رو نگاه کنیم،
همین چطوری نمیدونستین اصلا چجوری باش برخورد بکنیم؟ من واقعا دیگه
ببین نکته همینه دیگه، یعنی تیر خلاص ایده های اشتباه فلیک اشتباهات فردیه، یعنی شما وقتی این دوتا رو ترکیب بکنی معلومه یک نتیجه و نمایش فاجعه رقم میخوره.
چه کاری بود کونده و فران تورس سرت رو خط دروازه تیکی تاکا با هم بازی میکنید؟
نه ببین اون دیگه اوجشه، یعنی حامد میگه تیر خلاص است، این اون دیگه اوج عدم ارتباط دوتا بازیکن با هم دیگه است که واقعا
آخر رباح ماجری لایی زد به هم تیمی خودش رو خط دروازه، یعنی فکاهی تر از این نمیتونست.
ببین آگاهی چیزی به عنوان آگاهی محیطی نداشتن، نه نسبت به توپ، نه نسبت به خط دروازه، نه نسبت به بازیکن حریف، نه نسبت به هم تیمی، یعنی آگاهی محیطی از هر منظری صفر.
یعنی تو یه نفرم تکرار نمیشد، مثلا تو همون گل هند فوفانا نگاه کنید دفع توپش در مربوط به بازیکن مورد علاقه شماست، یعنی لوا انقدر بد توپ دفع میکنه که تبدیل میشه به استوپ سینه فوفانا، بعدش هم دوباره یارگیری کنده، یعنی توپ قابل جبران بود بعد از اینکه فوفانا هند کرد و رد شد. شما باز تو اون صحنه یارگیری کنده و کوبارسی نگاه کن که چقدر راحت بین دو نفر توپ انزو میرسه و با بالاترین ایکس جی ممکن اون توپو به گل تبدیل میکنه، فقط اگه با دست فوفانا برخورد نکرد بود و اونجوری جلوش نیافتاده بود راحت اون گلم به ثمر میرسید. و باز به نظرم مهمترین اشتباه فردی هیچ کدوم از اینا نبود، به نظرم بدترین بازیکن زمین نه کنده بود، نه لوا بود، نه کوبارسی بود، نه تا آراخو بود. اون کسی که به عنوان تریگر ملغا شدن این ایده ها کارو شروع کرد به نظرم دیونگ بود. شما تا دقیقه 20 می‌دیدی که پرس بارسا داشت خوب جواب میداد، چلسی موقعیت هایی داشت گاهن از اون پرس بارسا عبور میکرد، ولی همین فشار بارسا روی خط دفاع چلسی منجر به این میشد که موقعیت هایی با ایکس جی بالایی به چلسی نرسه، منجر به این میشد که اون تک به تک فران ایجاد بشه. ولی از دقیقه 20 هم به بعد دقت کردم دیدم که 3-4 تا بازیکن جلوی زمین که فرمین بود و لوا بود و فران بود و یامال، اینا برای پرس می اومدن و تنها کسی که اضافه نمیشد به عنوان یارگیر جیمز فرانکی دیونگ بود. و حتی یه بار فرمین با دست اشاره کرد که بیا تو چرا نمیای، چی شده، دقیقه 20 خسته شدی؟ یعنی اینی که داریم میگی به ایده ها اطمینان نیست واقعا از اینجا مشخص میشه دیگه. اوکی دقیقه 70 بود 80 بود میگیم خب همون طبیعتا. بحث همیشگی بدنسازی و خسته شدن و این فشار روانی، ولی دقیقه 20 تو به عنوان یک نفر چطوری میتونی پازل تیمتو نابود بکنی؟ کل برنامه تیمت از بین میره از اون دقیقه و بارسا مجبور میشه بیاد عقب تر دفاع بکنه و اون گپی که بین خط افک و خط اول پرسش ایجاد میشه عملا فرصت های بایستازی بیشتری برای چلسی ایجاد میکنه و پر میشه مرکز زمین از فضاهایی که کایسدو شوت میزنه، جیمز شوت میزنه، بعد به پشت دفاع بارسا فرار میکنن.
فکر 3-4 بار حداقل نیمه اول تو از همون فضایی که میگه دیونگ خالی گذاشت توپ میاد و یهو 4-4 میشن و میتونن که فرار ترتیب بدن از پشت دفاع بارسا.
اصلا تو وقتی داری از بالا دفاع میکنی مهمترین کار چیه؟ یارگیری نفر به نفر داره میکنه، اگه یه نفر با نفرش نیاد کل سیستم هم میزنه، یعنی معادلی اشتباه منجر به گل گلره، یعنی در اون حد تاکتیک تیمو نابود میکنه. و بعد تو اون صحنه گل هم که داری میگی انقدر ایشون درک دفاعی نداره که خط پاس مهمتر پاسی که به کوکاریا میرسه در صورتی که لب خط رو بسته، یعنی اوکی شما تعدادتون کمه دو
اونجا هم تو اثر فرانکی دیونگ بوده، رد پای فرانکی دیونگ بوده،
من اونجا هم به نظرم با تقصیر فرانکی دیونگه.
گل دومو میگی،
گل اولی که
به کوکاریا رسید، گل خودی شد اینا، توپی که اول به کوکاریا میرسه صحنه کرنر، خب اینا 2-3، ولی فرانکی دیونگ به جای اینکه بره کوکاریا رو بگیره میاد بازیکن لب خط رو میگیره، اون پاس مهمتره، اون منطقه خطرناکتریه برای
در پروسه شکل گیری گل رو داریم میگیم چند قدم عقب ترش.
و این ایرادی که فرانکی دیونگ به تیمش وارد کرد و کل پلن تیمش رو تغییر داد، اون سم ممکن بود توسط انزو و جیمز اتفاق افتاد. اگر یکیشون کاری که دیونگ انجام میداد رو انجام میداد چلسی قطعا از اون طرف سهیش میخورد، ولی میبینی که انزو و جیمز تا دقیقه آخر با دبل پیوت بارسا که دیونگ و گارسیا بودن حرکت میکردن و اون یارگیری کاملا با استازی بارسا رو مختل کرده بود. و حالا باز این نقطه اشتراک جالب امسال اینه که عاقبت تیمایی که پست 6 ندارن امسال چجوری شده، یکیش بارسا، یکیش لیورپول و شاید
شب خود بایرن
پست 6 خوب نداشت، حتی بایرن آره. یعنی میبینیم که
وایسا پست 6 از چون ارجاع بدیم به دایرکتور معارف دیسترویر منظورته دقیقاً،
پست 6 منظورم آره یا ولانته یا دستروی، یعنی کسی که بتونه هم در تخریب بازی‌سازی حریف نقشی وا بکنه هم بتونه توی بازی‌سازی کمکشون بکنه.
یه جواب پالینیای مثلا
آره، دیونگ فقط یه جنبه‌شو داره، یعنی بیشتر رجیستاییه. و حالا بماند که
اصلا اصلاً نیست،
فوتبالش اصلا با پست 8 شروع کرد دیگه، یعنی دیپلاین پلی میکر بوده به عنوان یکی از نقشای پست 8 بازیشو شروع کرد و بعداً مجبور شد که توی بارسا اجبارا جای بوسکتسو پر بکنه، یعنی حتی از ابتدای آکادمی من فکر نمی‌کنم وظایف پوشش فضایی پستشیشو یاد گرفته.
ولی یه چیزی بهت بگم، یادمه که یکی از بیشترین شکایاتی که داشت فرانکی دیونگ در اون دورانی که به زور می‌خواستن بفروشنش و میگفتن توی تیم جا نمی‌افتی این بودش که من می‌خوام پاس اول از گلر بگیرم، یعنی دقیقاً پست شیشه باشم، پاس اولو بدی.
خودم میخوام پیرلو و رجیستا باشم.
دقیقاً... بادیگارد میخواد اون بازی.
نه بادیگارد نمیخواد به نظر من، به خاطر اینکه پرز گوریزی بالایی داره، نیازی نیست که کسی بیاد
برای دفاع میگه.
آها برای بدون توپشو داره میگه.
قطعاً
نمیدونم. ببین به هر حال نکتهش اینجاست که عجیبه برای من. اوکی به لحاظ فیزیکی و شاید ذهنی و جوری که بار اومدی دیسترویر نبودی، هافبک دفاعی جنگنده نبودی، ولی توی هایپرس من تو من دفاع کردن که دیگه در دی ان ای از دهه 70 هلندی توه. یعنی اینو من قبول نمی‌کنم واقعا. جدی دارم میگم.
انقدی تو آژاکس بودی واقعا.
همینو دارم میگم.
یعنی ممکنه توی نبردهای تک به تک دیری بخوری از کاهش سرعت استفاده بکنه، ولی توی پیاده روی های وسط زمین که فقط با یارت بتونی حرکت آرومی داشته باشی که دیگه یاد گرفتی.
سوادتو که یهو یک شبه و 10 دقیقه از دست نمیدی که باید برم، وگرنه به قول حامد کل الگوی تیم از هم میپاشه.
والا همه اینا به کنار اشتباهات فردی تاکتیکا، دیگه توی 10 نفره پاس شل چرا میده؟ اونم پاس بکنم دیونگ بود اگه اشتباه نکنم که توپ گل دومو یا سومو که چلسی میگیره و دوباره همون گل استواه فکر کنم. پاس شلیه که دیونگ میده. یعنی من نمیفهمم که یه قانون داشتیم که زمانی که 10 نفر هستی ایستگاهی نباید گل بخوری، زمانی که 10 نفر هستی دیگه پاس شل بدی که دیگه تو بگیرن که تو یه نفرم کمتری، چجوری میخوای جبران بکنی؟
یعنی ولی باید با کمترین میزان ریسک پاساتو بده، به خصوص توی یک سوم خودت.
وقتی دیونگ هم هستی که ادعا داری که پاس اولو من بدی من میتونم پرسو بشکنم، دیگه تو نباید این اشتباه رو بکنی.
و گل دوم یه لحظه ای داره که من فکر کنم آخرین سنگر بارسلونا و حداقل آخرین سنگر دفاعی بارسلونا تو این بازی پاو کوبارسی بود. وقتی تو
اگه سنگ آخرین سنگر دفاعی کوبارسی باشه دیگه خیلی اوضاع خیته.
کونده که گل به خودی زد، بالده که معلوم نبود کجا بود، آراوخو که اخراج شد، کسی نبود جز کوبارسی توی دفاع.
نه من میخوام بگم اتفاقا کوبارسی اگه یک به یک دیری بخور از اشتباه عجیب نیستش. یعنی آخرین
دو به یک بود، اخه مشکل اینه بالده داشت کمکش میکرد.
چه فضایی دریبل خورد؟ یعنی فضای واقعا از این میز کمتر
فضای
بود.
وجود نداشت
عملا. سال دیریب خورد.
اوکی استواب بازیکن عالیه، قرار ستاره بشه. الان رئال و بارسا پشیمون از اینکه اون مبلغ رو پرداخت نکردن و حتی ایجنتش مصاحبه کرد که ما بارها پیشنهادش دادیم به بارسا، ولی خب
4 سال پیاپی قرار بود و بارسلونا قرارداد ببنده.
دکو قبول نکرد، اونم دلیلش مشخصه دیگه، چون پول نبود که بتونه اون مبلغو قبول بکنه. و ولی اصلا ایجنتش بارها با بارسا مراودات متعددی داشته، ولی مجبور شد به خاطر اینکه خواسته مالی پالمیراسو برآورده بکنه به چلسی پیشنهادش بده.
ولی میخوای ولی بگی، یعنی با تمام این کیفیت که شو داره نباید تو اون فاز
تو اون صحنه 2 به 1 به عنوان دو تا مدافع با تجربه که سالها تو اون صد بازی کرده
بعد با پای راست زیر تاق بزنه، یعنی با پای غیر تخصصی اون گل.
آخه هیچ کدوم از اونها تخصص یک بک دفاع کردن ندارن دیگه، یعنی نکتهش اینه.
ولی خب تو نقطه مقابل
مدرن الاخره
نه دقیقاً میخوام بگم دقیقاً مشکل بنیادین این نسل لاماسیا. حالا بماند اوکی.
از اون طرف هر چقدر دفاع بارسا بد بود و اون یارگیری نفر به نفر اجرا نمیشد، واقعا با زرس قاطع و ترجیحاً بدون دخالت احساس هم میخوام بگم که بهترین های بلاک اروپا فعلا مال چلسیه. شما اون نمایش پاریس رو در بازی با پاریس رو تو فینال جام جهانی به یاد بیاری که چه جوری
جام جهانی
پاریس رو
عاجز کردن
گذاشتیم از این مسئله. بله بله میفرمودید. بله بله
عاجز کردن پاریس رو از
حد گفته بودم چیزی
موقعیت رسیدن. و خب توی این بازی هم میبینه که بارسا واقعا موقعیت های کمی داشت و این تعهدی که نفر به نفر یارشون رو ول نکنه، حتی مثلا یکی دو صحنه که آشفتگی پیش اومد و یارشون گم کردن، مثلا یکی اون صحنه بود که گستو مجبور شد بکشه یارشو و کارت زرد بگیره. یعنی تهش هم اینه که یه نفر دیگه یا میاد پوشش میده یا با یه خطای فنی جلوی بازی‌سازی حریف رو میگیری. و اینکه بارسا توی این بازی حالا علارغم 10 نفره شدن، ما حتی قبل از 10 نفره شدن نگاه کنیم بارسا خیلی وضعیت خوبی در خلق موقعیت نداشت، فقط اون صحنه فران تورس رو ما یادمونه. توی این بازی بارسا فقط 60 تاش توی یک سوم چلسی داشت، یعنی یک سوم نهایی خودش، ولی توی این فصل من داشتم نگاه میکردم توی هیچ بازی هیچ وقت زیر 120 نداشتن، یعنی نصف شده آمارشون توی حضور توی زمین حریف.
اگه 90 میگم 90 نفر 11 نفر می بودن تا آخر بازی چی
نه باز این رکورد زده میشد به نظرم. باز مثلا 90 ممکن بود مثلا 100 ممکن بشه، چون اصلا نوع دفاع چلسی به بارسا اجازه نمیداد که وارد زمینش بشه. اوکی 10 نفر شدنشون کمک کرد به این موضوع، ولی زمانی که 11 نفره بود بارسا هم معمولا از نیمه زمین نمیتونست بالاتر بیاد و بازیسازی شکل بده. و از جهت ایکس جی هم که خب کمترین ایکس جی فستشون رو خلق کردن بارسا یا با 79 صدام و اونم هیچ وقت زیر 1 نبوده.
همش هم فکر کنم هم موقعیت فرام بوده، چون عملا از پنالتی ایکس جی بالاتری داشت.
40 خورده پنالتی فکر کنم زد توپ رو.
حداقل ایکس جی پنالتی بود دیگه.
حداقل 6 دهم فکر کنم حداقل ایکس جی داشته.
خب سوالی دارم از شما. بچه اشتراک لامین یامال دزیر دو محمد کودوس محمد صلاح
همه تو جیب کوکوری هست. و خب از عملکرد
بچه‌ها که با اولیسه ندارن طبیعتا دیگه این دوستان.
اولیس ما بازی رو باختیم وگرنه فکر کنم اون روزم فردی نمایش خوبی داشت جلوی اولیس، یعنی ما به صورت تیمی جلوی بایرن خوب نبودیم.
اوکی، و حالا چلسی قراره این هفته در پریمیر لیگ مقابل آرسنالی به زمین بره که شما در نوتات نوشتی که بوکایو ساکا منتظر باش، که اگر کوکوریا بتونه ساکا رو هم دیگه توی جیب خودش قرار بده میتونه که یک کلوپ وی آی پی تشکیل بده.
شش جیب باید بخره.
زیبا بود.
پس به پلی بزنیم بریم آرسنال بایرن و بازی که حالا من خودم شخصا گفتم میتونه فینال زودرس این فصل فوتبال اروپا باشه و تکلیف حداقل در این برهه و با این فرم دست نیافتنی ترین تیم این قاره رو مشخص بکنه که جوابش خیلی واضح و قطعی بود دیگه. آرسنال
بهترین تیم اروپا،
پس شکی ندارم من
فعلا به نظر تا آخر فصل میمونن تو این جایگاه.
ببین خب قطعا عوامل ناشناخته ای، نه 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 اصلا اونو قبول ندارم دیگه، اصلا هیچ ربطی به اون نداره. عوامل ناشناخته ای همیشه در راه خواهند بود،
مثل مصدومیت، ولی اونم به نظرم هیچ تأثیری نداره چون اسکواد انقدر پره که الان گابریل مصدوم شد چی شده؟
ببین اصلا همین بحثی که دقیقاً داشتیم می‌کردیم این بودش که بزرگترین کیفیت ژوزه مورینیو حالا در دوران اوجش این بودش که میومد تقلیل دادن نهایی تا جای امکان عناصر و عوامل ناشناخته رو، یعنی تمام سناریوهای ممکن رو چه از یک بازی چه از یک فصل در نظر می گرفت، راه حل هایی براشون پیدا می کرد
که میتونست بهش ضربه بزنه در واقع اون سناریو،
دقیقاً و جلوشون رو می گرفت. خب حالا باز اگر اتفاقی رخ میداد مثل چه میدونم یه ضربه پنالتی، یه اشتباه داور یا هر چیز دیگه، دیگه واقعا کاری ازش بر نمی اومد. من میگم اون جمله معروفش اینه که توی رختکن داره همون فصل اول دوم چلسیه که به بازیکناش داره توضیحات فنی رو میده و میگه من نمیگم میبریم ولی مطمئنم که نمیبازیم، خب برای اینکه تمام عواملی که میتونسته بهش ضربه بزنه رو یادداشت کرده و بازیکناش دارن رعایت میکنن و دقیقاً وقتی که فصل دوران دومش در چلسی به پایان رسید با شکستی که مقابل لستر سیتی قهرمان اون فصل داشتن، بعد از بازی مصاحبهش این بود من به بازیکنام توضیح داده بودم که چه جوری قرار گل میخوریم و کسی حرف منو گوش نداد. خب
اسف فیلیک
و الان بحث من همینه، میگم آرتتا، میگم آرتتا الان دقیقاً در مورینیوی ترین جایگاه ممکنه ذهنی خودش قرار گرفته.
صفحه اول نونوایی مورینیوه
واقعا. ببین چی میتونه به این آرسنال ضربه بزنه. ببین حساب کن تمام گلایی که آرسنال خورده این فصل سوپر گل بوده، یعنی کیفیت یا باید دمبلارد باشی یا باید سوپر گل بهت بزنن. نه من جدی میگم و دمبلارد هم نکتهش اینه که فقط اون گل میتونه به گلدوری شما گلدورتر باشه،
اصلا جدا از گلی که میخورن موقعیت نمیدن.
خب همینا دارم میگم،
یعنی من داشتم نگاه میکردم فقط جلوی یونایتد بود که ایکس جی بالای 1 دادن، همه زیر 1 و این خیلی عالیه، یعنی اصلا شما تو هر بازی به لحاظ آماری هم نباید گل بخوری، حالا ممکنه به قول تو سوپر گل اینا منجر به یک نتیجه بشه و یک گلی به ثمر برسه، ولی به لحاظ آماری و اینکه تو مستمر اینو داری تکرار میکنی در مقابل هر تیمی با هر تاکتیکی با هر نوع بازی سازی با هر نوع مهاجمی و این واقعا یه دژ مستحکمه دیگه.
و اون ایرادی که شما اول فصل بهشون میگرفتین که اوکی کورنر خوب، ایستگاهی خوب، چرا نمیتونی در جریان بازی ایکس جی بسازی، هم دیگه فکر نمیکنم بهشون وارد بشه دیگه واقعا.
نه دیگه واقعا
من نیمه اول همین اشکالو بهشون گرفتم و خب نیمه دوم خیلی جواب ترتمیزی بهم دادن با دو تا گلی که زدن. خب
یعنی اون صحنه گل کورنر ممکن بود منجر به این بشه که دیگه بعدش آرسنال موقعیتی نداشته باشه و بتونه حالا مثلا تو ضد حمله به بایرن ضربه بزنه، ولی بعضی که 1-1 شد بازی که خب دیگه انگار 0-0 دیگه از اول. از اونجا بعد آرسنال مهارت تو جریان بازی خلق موقعیتشون نشون داد به بایرن و یک سوال
مثلا گل اول یه موردی دارم نکشید آیانوی رو
کشیدن که بیخیال
یه ضربه خیلی ساده به
نه نه احساس کردم که گره، یعنی یه چیزی گرفت
بابا تورا خوردم به هم دیگه.
ببین
چون من دیدم که نتونست بپره قشنگ مانول نویر.
بذار یه چیزی بگم الان شد با شایان داشتیم اصلا سر سیبیل و گربه از اینجا اومد، کلن مانول نویر الان دو تا بازی پشت سر همه که نشون داده از جیو دوناروما بدتره روی ارسالا، چند تا گل رو کورنر میخوره و اتفاقی به نظرم تو این بازی افتاد، حالا الان بحث فنیشو کار ندارم چون اسم نویر اومد خب مهمه دیگه، متهم ردیف اوله به نظر من،
ضعف جدید واقعا تو 40 سالگی ضعف جدید داره پیدا میکنه.
آخه وقتی
جلو آرسنال کی این ضعفو نداره؟
نه 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 ببین مسئله نیست که شما کورنر گل بخوری و کورنر هم اینجوری اتفاق میفته که در فاز اوله که بهش ضربه میزنن نه در فاز دوم، یعنی وقتی که آلکی پشت تو پوت ساکا دیگه قاعدتا
بله.
ساکا قبل از اینکه ضربه رو بزنه تیمبر از پشت میاد، خب برخورد به قول حامه تو راه با هم یه برخورد
مثلا مرینو رو دارم میگم، تیمبر رو نمیگم.
نه مرینو کجا گرفت میارن این چیکار داشت؟
یه قابی از پشت دروازه گرفتن که اینا اتفاقا پدرم هم گفت من شماره 23 گرفت نویر رو
واقعا من همچین چیزی ندیدم.
من ندیدم این قابه رو حالا.
ببین آخه نکتهش اینجاست که ببین میاد تیمبر بهش برخورد میکنه، خب میخوام اینو بگم، اون برخورده نه تنها منجر میشه که گل اولو بخوره بایرن، بلکه تو آخر بازی تمرکز نویر کامل به هم ریخته. یعنی نیمه دوم دیگه من داشتم نوتا می نوشتم، گفتم اوکی تو الان دچار اووردوز کورنر شدی، چون دیگه واقعا بیسیک ترین و پایه‌ای ترین واکنش های ممکنه که برای گلر اصلا معلوم نبود داره چی کار میکنه.
آخه شروعش از بازی با فرایبورگ دیگه، وقتی تو با جلوی فرایبورگ، وقتی میدونی با آرسنال بازی داری که بهترین تیم کورنر اروپاست، و جلوی فرایبورگ میاد تو فاصله خیلی کمی دوتا گل بد از روی کورنر میخوری، اصلا دونه این بذر اینو میکاره، تو بذر این شک رو تو ذهنت میکاره که آقا من جلوی آرسنال تو
مانوئل نویری
همون
این که دیگه تاثیر نویر نیست که بابا حالا ما تاکتیکایی که چیده شده از سمت کمپانی منجر به این شد که اون موقعیت واضح برای آرسنال ایجاد شد دیگه. اصلا من قبل از اینکه کورنر زده بشه داشتم تو محوطه باید نگاه میکنم، گفتم این خودکشی محض هستن، چون نوع دفاعشون منطقه‌ای بود. شما جلوی آرسنال وقتی منطقه‌ای دفاع میکنی عملا خودت داری فضاهایی که مهاجم آرسنال میتونن توش بزنن و داری بهشون نشون میدی،
چون همشون میرن پشت تو قرار میگیرن قبل اینکه زده بشه. نگاه میکنم خب اینجا
خالی، کجا گپه کجا گپه، و اونام قطعا انقدر تنها دارن.
بعد همه نفر به نفر با آرسنال یارگیری میکردن، من نمیذاشتن
بهترین نوع دفاع جلوی آرسنال دفاع ترکیبیه. شما یک سری منطقه گیر برای مناطق مهم داری، مثل همون جایی که تو ارسال شد در تیر یک، یک سری منطقه گیر برای مناطق مهم دیگه مثل تیر دو داری، و یک سری بازیکن قد کوتاه ولی گلدورت رو باید بذاری تنه به تنه بازیکنای مهم،
مثلا لایمر.
یعنی آره مثل لایمر که بتونن شوهای حرکتی تیم رو مختل بکنن.
بلاکر میخوای دیگه در واقع، اگه اونا دارن بات راگبی بازی میکنن تا باید جواب بدن که بلاکر راگبی بهشون بدی.
یعنی توی کنار نویر که هیچ کسی نبود که اجازه نده که تیمبر به قول علی برخورد نکنه به نویر یا مرینو پیرنشو نکشه. حالا
من خیلی من ندیدم اول کی گلو زد و گفتم مثلا مرینو
مهم نیست، دقیقاً نکتهش اینه که مهم نیست کی گلو بزنه،
مرینو مثلا زده، سالیبا زده، گفتم تیمبر با اون قدش چجوری اون وسط وایرنیا تونسته بپره اون گل رو بزنه.
خب واسه اینکه اصلا یارگیری نداشت تو اون مسیری که میاد به تنها کسی که برخورد میکنه اونم اتفاقی نویره، این اصلا کسی شوهای حرکتشو محدود نمیکنه. حالا من نمیدونم تو تیم شما چه کسی میتونه این کار رو انجام بده، ولی مثلا چلسی که بازی داره راحت انزو و کایسدو رو میتونه شما معمول این کار بکنی.
بلاکر که
آره قشنگ تنه به تنه بزنن با
خب
تیم
بره. میگم کاریه که لایمر و استانیشیش میتونستن واقعا پسش بر بیان.
خب حالا از استانیشیش مثلا چه استفاده کرد؟ استانیشیش و کیمیش بودن منطقه گیرای تیر یه که دقیقاً تو گپ بین این دو نفر توپ ارسال میشه و در راحت ترین حالت ممکن گل به سمت میرسه، و تا اوپامنکانو هر دو کنار هم منطقه گیر تیر دو بودن. خب این چی رو ما نشون میده؟ کمپانی آنالیز کرده توپی که قرار ارسال بشه میاد به تیر دو، من دو تا از بلند قد ترین بازی کنم که خب دو تا سنتر بکم هستن، یعنی تا و اوپامنکانو رو میذارم روی تیر دو که اونجا که ارسال شد اینا بزنم بره. خب آرسنال که انداخت تیر یک، یعنی این کاملا اشتباه محاسباتیه.
آخه مگه یه الگو کلا آرسنال داره برای ضربه کورنر؟
که نیمه دوم دقیقاً اونجایی که از نیمه اول گل خورد دیگه، از اونجا به بعد همه رو هری کین وای میساد تیر یک، یعنی تیر دوشو دست نزد و هری کین رو به منطقه
یه ذره دیر نبود دیگه، گل خورده بودن.
بعدم دیر نبود که درسته دوباره از روی کورنر یا ایستگاهی دروازه‌شون باز نشد، ولی مدام تحت فشار
همش خطرناک،
همش خطرناک
به خاطر اینکه این نوع تاکتیک اصلا اشتباهه. میگم تاکتیک منطقی اشتباه ترین تاکتیک در مقابل آرسنال، و میگم باز یکی از پلنایی که بالو جدا از کورنرشون واقعا توی جریان بازی خیلی خوب داشتن خلق موقعیت میکردن، و حالا این عدم حضور یوکرس حتی از جنبه‌های بهشون کمک هم میکنه، چون وقتی مرینو داره به عنوان مهاجم نوک بازی میکنه میاد عقب توپ میگیره و توپ رو ارسال میکنه برای وینگرهایی که به داخل زدن مثل این ساید فوروارد دارن فوار میکنن، یه جنبه کینی نیمچه کینی از خودش مرینو
فالس ناین شده دیگه. آره. مرینو کامل فالس ناین داره بازی
و تو این بازی هم ترزات چنین موقعیتایی داشت که حالا بعد دیگه مصدومیت باعث شد
خود ازه اصلا تک به تک شد نیمه اول رو پاسی که مرینو بهش داد.
آره و گلی که گل اولی که جلوی تاتنهام زدن دقیقاً همینه دیگه، فکر میکنم فرار پشت دفاع اعتراضات، و از زمانی که مادویکه میاد اون پلن عملا خونسا میشه. یعنی مادویکه این بازیکن اینجوری نیست، درسته گل رو به سمت میرسه ولی اینکه تو عمق مثل اعتراضات جایگیری بکنه و تله آفساید فرار بکنه رو نتونستن انجام بدن.
واقعا پاس شاهکار کالافیوری بود گل دوم که تو مادویکه فرار کرد،
اولین تاچش بود درسته.
آره
و خب نکته ای که آرسنال داره اینه که چه با حضور یوکرس چه بدون حضور یوکرس یه پلنی برای بازی‌سازی داره. یعنی زمانی که یوکرس باشه که خب هدف اصلی پاسا اونه در باکس، وینگرها وظیفه‌شون اینه که آشفتگی ایجاد بکنن، ارسال بکنن داخل باکس مثل ساکا، مثل مارتینلی، که ترجیحاً یوکرس ضربه آخر رو بزنه. به هر حال اگر اون ضربه آخرم نزنه، همین که تو یه گلداری اون وسط داری که مدافعینو مشغول خودش میکنه، یک دریچه‌های جدیدی از خلق موقعیت رو برات باز میکنه. ولی وقتی یوکرس نیست مرنو نمیتونه این کار بکنه. پس آرسنال
میرسه این قلدری یوکرس رو نداره میگه.
آره نه نداره واقعا. هیچ به نظر تو واقعا هیچ مهاجمی اونقدر که ذهن خوش مدافعی اونقدر که ذهن خوشو درگیر یوکرس میکنه درگیر مرنو میکنه که من حتما تو شعاع 20 سانتیش حضور داشته باشم که بهش پاس نرسه. مضافه من که اصلا مرینا خودش غالب موقعیت های آرسنال توی باکس هم نیست، یعنی یا بیرونه به عنوان فالس لاین یا قرار از بیرون اضافه بشه، یعنی اون درگیری ذهنی توی مدافع ایجاد نمیکنه. اینجاست که بارسا میگم ببخش انقدر که این پیروزی اینجاست که آرسنال
دو روز نان استاپ داره فکر میکنه بهش
برگرد
بله برمیگردیم. اینجاست که آرسنال سراغ پرن بیش میره و وینگرهاشو رو به داخل تر میاره و دیگه از اون مدل اینورتد وینگری فاصله میگیره و اینساید فورواردی رو وارد جریان بازیش میکنه. و خب من خودم واقعا توقع نداشتم که آرتتا بتونه انقدر خوب این کار رو انجام بده. از اون طرف ما یک سوالی که از ابتدا داشتیم این بود که توی پیش بازی فکر کنم چند هفته پیش بود داشتیم بررسی میکردیم که خب کمپانی داره هر لوبلاکی رو میشکنه، هر دفاعی رو داره میشکنه، هر جوری دلش میخواد داره وایسازی میکنه، هر چقدر دلش میخواد داره ایکس جی میسازه جلوی هر تیمی. آیا میتونه جلوی آرسنال آرتتا هم این کارو بکنه؟ جوابش رو دیگه ما فهمیدیم که خیلی و کمترین ساخت ایکس جی این فصل ما این بازی شد براشون با 78% که اونها هم جالبه که تا حالا ایکس جی زیر 1 نداشتن.
شباهتشون با بارسا اینجا پس مشخصه.
دقیقاً. و از اون طرف در زمین دفاعی هم شب افتضاحی داشتن و بیشترین اهدای ایکس جی رو به حریف توی این بازی داشتن با 2.72 و خب کمپانی نشون داد که همچنان نفر دومه صفحه نونوایی.
ببین فقط چون حالا بحث شرودینگری این بازی هم یک صحنه فوق العاده شرودینگری داشت
که
دقیقاً مرسی تشکر خودت بگو دیگه چون کاملا میتونه پیروزی رو برای
بازی اول بگم که من زانو راستم معصوم شد سر اون بازی سر اون صحنه. خب نکوبوندم خب یعنی انقدر سقوط عجیبی داشتم که پام پیچید، پام از زانو پیچید دقیقاً و
چم اومد
نه یه روز خوبه.
خب
دقیقاً سکانسی که اتفاق میفته اینه که اسانیشیش تو یک شعاع فکر کنم 15 متری فضا داره.
وایسا کانتکست کلی ترش هم بگیم. ببین آرسنال یکی جلو افتاده، اوکی از روی کورنر هم گل زده، خیلی خوب همه از روی کورنر گل میخورن جلوی آرسنال، ولی بایرن یهو توی مقطعی میاد برمیگرده من نظرم توی جریان بازی
یه گل شاهکار میزنه
گلی که اصلا ربطی نداره به ضربه آخرش که لئونارد کارل، یعنی پیشا پاس گلش ارزشمندترینه که کیمیش ارسال میکنه و خود پاس گله که گنبریه
فکر کنم با دست انداختون با انقدر خوشگل رو پای گنبری
این اینو میگم که تو باید به آرسنال اگر گل میزنی هم باید سوپر گل باشه. خب و به نظر من تا دقیقا همون صحنه استانیسیچ یه دفعه اینا یک ضربه روحی خوردن چون آرسنال دیگه انگار گل خوردن یادش رفته، یعنی وقتی بازیکناشون میرن توپا از توی خط دروازه خودشون در میارن با دست برمیدارن میذارن نقطه وسط زمین میگن چی شو چرا
این بخشش رو یاد نمیده بودن
چیکار کنیم الان؟
خب بازی رو باید دوباره شروع کنیم اونم در صورتی که دقیقه 0 یا 45 نیست.
دقیقاً الان دلیل اینکه کیک آف داریم چیه؟ خب حالا جدی میگم یعنی انقدر کم گل میخورن که دیگه براشون گل خوردن حالت شرم و حیا پیدا کرده و به لحاظ ذهنی به هم ریختن و اون صحنه در حالی که بازی 1-1 ایجاد میشه که
و اگر که در واقع 3-2 اصلا تو باکس آرسنال حضور پیدا میکنن و اونجا جاییه که اگه با این گل دوم میزد من میگفتم این بازی با این میبره و میتونه پیروز بشه چون سناریوی مشابه تو بازی 1/4 نهایی 2 سال پیش اتفاق افتاد بود که اون موقع توخل مربی بایرن بود و آرسنال تا گل ساکا داره پلنشو ریز بریز و پله پله اجرا میکنه و دقیقاً جایی که یک لغزش و یک اشتباه بین گابریل و سالیبا به وجود میاد که گورتسکا پاسو برای گنبری میذاره و گل میزنن و دقیقاً پرسشون هم میشکنه و پنالتی رو میدن گل دوم هم میخورن بعد تو فاصله چند دقیقه، یعنی کاملا شیرازی آرسنال اصلا پاشیده. پس اونجا اگه گل دوم به ثمر میرسید و مخصوصا اینکه آرسنال اصلا مقابل بایرن یک ذهنیتی داره که بردن بایرن برای ما خیلی غیر ممکنه چون 10 سال نبردن این تیمو، اینجا گل دوم میتونست کاملا آرسنال از جریان بازی حذف کنه و شاید گنده ترین شرودینگر این دو شب بود این حرکتی
قبول
که
دارم. حالا این آرسنال نسبت به آرسنال دو فصل پیش که مثال میزنی به لحاظ ذهنی استحکام خیلی خیلی بیشتری داره، ولی صحنه
با اینم استحکام ذهنی کمتری داره حقیقتا.
آره همون و نکتهش اینه که منتها صحنه اولا که یک الگوی تکراری بود، یعنی از همون مسیر داشتن به گل میرسیدن و استانیسیچ من واقعا نفهمیدم چیکار کرد. سه تا گزینه داری، یعنی هری کین هم داشت اضافه میشد، سه تا گزینه پاس داری،
دایا رو با توپ میکرد
سه تا گزینه
اون صحنه. اگر جای استانیسیچ هری کین هم بود اینقدر تا به نفس نداشت که خودش بزنه. تو چی در خودت دیدی که من یه پادو پامو بزنم از اون ور نمیدونم شوت بزنم.
سه نفر وایسادن دارن با دست نشون میدن.
یکیشون اولیسه، اون یکی کی بود؟
کارل بود که دقیقاً پاس همون شوتر اگه پاس میداد کارل دروازه خالی بود.
اون توپو اگه پشت اولیسه مینداخت، اولیسه انقدر خلاقیت داشت که دوباره به موقعیت ایکس جی بالاتر تبدیلش بکنه.
ببین چی شد که مایکل اولیسه اربده کشید. چند بار پیش میاد مایکل اولیسه اربده بکشه؟
فقط دو بار سر گل من دیده بودم بعد گلایی که میزنه دقیقاً.
همین. و نکته اینجاست که بعد از اون اتفاق بود که به نظر من دوباره جریان بازی تغییر کرد به سمت آرسنال. و یه نکته دیگه راجع به سوالی که مطرح کردی عمق اسکواد، خب ببین دو تا مسئله است راجع به دیگه، حالا فکر نمی‌کنم وقت بخوایم اینقدر وارد بحث من سیتی و لورکوزن بشیم، ولی نکته اینجاست بعد از بازی از پپ گواردیولا پرسیدن که آقا تو تیمت نسبت به بازی لیگتون 10 تا تغییر داشته ترکیب ابتدایی، و گفت آره دیگه چون باختم احتمالاً حرف شما درسته دیگه، تغییر زیادی بوده. پپ گواردیولا که خب معروفه میگه که اصلا من یک میزان 17 یه عددی میگه، زیر 20 عددی که اسکواد مطلوبشه که بتونه باشون نتیجه بگیره.
وقتی
حالا 18 خیلی دیگه کمه به نظره، حالا بگیم به
حال زیر 20 دیگه، 19 و 18 نهایتا.
نه نه مطمئنم یه عددی رو آورده، الان من تو ذهنم نیست. الان مشخصا پپ گواردیولا دچار مشکل شده در مدیریت منابع انسانیش، به معنی اینکه تعداد زیادی بازیکن‌ها هستن که همشون انتظار دارن دقایقی بهشون بازی برسه و نمیدونه که چطوری باید این دقایق رو تقسیم بکنه.
بیشتر از اون فکر کنم نمیدونه که نفر اولش کیه الان تو تیم، بجز مثلا معدودی هالندی رایندرزی کسی
نه نه.
نفر اولش نمیشناسه الان.
خب نفر اول که مشخصه، یا هالند گل میزنه یا تیم گل نمیزنه، یعنی اون که واضحه.
نه اینکه تو تمام مناطق زمین مثلا کی پشت هالند بازی کنه، شرکی بازی کنه، خب فودن بازی کنه.
ببین یه بخش زیادیش به خاطر اینه که وسواس ذهنی، وقتی تو به آدم وسواسی، وقتی به یه نابغه، به یه آدم وسواسی گزینه‌های زیادی میدی، بهش کمک نمی‌کنی، داری دوچار دردسرش میندازی. درست قبول داری؟
اینه که آدم وسواسی بره تو خونه شلوغ و به هم ریخته دیگه.
دقیقاً. خب هر چی گزینه‌هاش محدودتر باشه راحت‌تر میتونه ازشون بیشترین استفاده ممکنو ببره. خب
نقطه مقابلشون و شاگردش مارسکا کاملا داره این کارو درست انجام میده.
چرا؟ به نظر من دو تا وجه داره. یکی این که خود اون شخص مارسکا باشه یا کارلتو باشه، نه نه آدمی باشه که بلد باشه با اسکوادهای غنی، با اسکوادهای پرمهره چطور برخورد بکنه که همه راضی بمونن. این از منظر مربیه. از منظر باشگاه، یا اگر مثلا باشگاه سنتی باشه که کوچ تو منیجر باشه، اصلا اون بازیکنایی که به اون اسکواد شلوغ 30 نفرت اضافه میکنی چه شخصیت هایی دارن که قرقر نکنن، باعث دیسهارمونی کردن هارمونی رختکن نشن. خب من میخوام بگم آرسنال الان از اون منظر در والاترین نقطه ممکنه با آرتتا. ببین تو، من اصلا قبل از اینکه برم سراغ اپ مربوطه، از یه دقیقه بعد فکر کنم همین موقعیت استانیسیچ بود، گفتم خب اوکی، عامل مشترک این گل و این توپی که باید گل میشد، متهم ردیف اول از منظر آرسنالش کیه؟
لوئیس
اسکلی. درسته. و گفتم خب
اینکه اولیسه هم توی اون صحنه فریاد میکشه، چون دقیقاً میدونست که چی رو بایرن از دست داد، اونجا چه فرصتی رو از دست داد.
دقیقاً میدونست که شاید ما اینجا بازی رو باختیم، و هرچی بازی جلوتر رفت، من با خودم گفتم تو قطعاً کمترین امتیاز ممکن از اپ مربوطه خواهی گرفت. حالا آخر بازی من نمیدونم، زوبی مندی امتیازش از مایلز لوئیس اسکلی پایین‌تر بود، حالا دیدی چی کار کرد؟ خیلی من در جریان نیستم.
کارت زرد
گرفت. حالا اوکی، ولی منظور اینجا یعنی چی؟ یعنی هافبک دفعه کارت زرد بگیره نمرش میاد پایین؟
کارت زرد بگیری کلا نمره
میاد چه منطق ابلهانه ایه.
من ابلهانه تا این منطق اونجاست که سرو گراسی پنالتی خراب کرد، برگشت پنالتیشو گل کرد، به خاطر پنالتی خراب شدنش نمرش کم شده.
این که درسته که پنالتی رو خراب کردی دیگه.
خب دیگه میگم اینا هم هست، یعنی یه سری چیزا قطعا نمرتو میندازه.
اوکی، به
هم نمره که کلا چیز مهمی نیست.
باشه، نه منظورم اینه که خب خود آرتتام طبیعتاً دید بزرگترین ضعف تیمشو و کیو میاره به جاش؟ ریکاردو کالافیوری. و اولین کنش کالافیوری چیه؟
تو شانس آورد که دیر نشده بود، چون یه صحنه دیگه هم اول نیمه دوم اولیسه ردش کرد.
همون دقیقا من سر اون صحنه بود که یادداشت کردم که اپ مربوطه نگاه کنم. دقیقا اونجا بود، ولی خب به هر حال تا یه جای ریسک کرد و هم تصمیمش درست بود، هم امکان درست داشت. به قول علی میگه این کاپی هم داشت، حالا فجومیتر آوردی اولین کنشش پاس گل دوم.
خب یعنی آرتتا علاوه بر پلن‌های قبل از بازیش که امسال خیلی خوب شده، بازیخونه جرن بازیش هم داره نشون میده که پیشرفت کرده دیگه. خب هم کالافیوری حضورش موثر بود، حالا تا جدای پاس گلش کاملا اون سمت بایان رو بس و دیگه نتونستن خلق موقعیتی داشته باشن، هم مارتینلی که اون گل آخر رو میزنه دیگه، یعنی اون میدونه که اون لحظه‌ایه که میتونه از فرار و سرعت مارتینلی استفاده بکنه
و پاس ازه
که دقیقاً اون جاییه که یاد گلشون به سیتی بود افتادن، با کی بازی داشتن که از عقب اومد تو گرفت، یه پاس بلند
نمیخوشه دفاع،
یه چیپی هم خود مارتینلی هم به دوناروما انداخت دیگه فکر کنم.
آره. و از اون طرف تو نقطه مقابل شما کارآمدی تعویضای کمپانی رو ببینید، خب نشون میده که هنوز اون پختگی که تو ازش انتظار داری نداره.
راستش بذار بگم درد خیلی آپشنی هم نداشه بخواد تو بازی بیاد.
همون بحث گزینه و بحث انتخابم هست.
ببین دو روی کرد با کوبنسون کمپانی داشتم کلا دیشب. خب یه روی کرد که آقا یه چیز دست خودش نیست، من قطعا دلم میخواد الان به جای گنبری مثلا چه میدونم رودریگو رو به بازی بیارم، مثلا کواراتسخلیا رو به بازی بیارم، ولی خب ندارم. من ترانه آپشنی که دارم ویستامای کنه نیکلاس جکسون، یکیشون 16 سالشه یکیشون هم نیکلاس جکسونه در بهترین حالتش. و یه جای دیگه هم هستش که تو اصلا
این که بذات نیکلاس جکسون بودم برای تو ایپ حساب میشه،
یه خود هوادار چلسی اینجا نشسته.
بله بله متوجهم.
یه بحثی که من دارم اینه که آقا ما اصلا کمپانی رو جزء چه سبک مربیگری میدونیم؟ چه جزء چه مک دارم سوال دارم آدم سوال میپرسه
کنشگرا واکنشگرا منظور
نه نه اصلا کنشگرا واکنشگرا نه، ما جزء مکتب پپ گواردیولا میدونیمش.
ولی یه مقدار ترکیب کرده فوتبال آلمانی رو
100 درصد اصلا نمیتونی بیای بایرن این کارو نکنی. آنچلوتی هم این کارو کرده بود دیگه، وقتی کارلو آنچلوتی بکنه قطعا کمپانی هم میکنه. و اصلا خود پپی که با کمپانی آشنا شده بود بخشی از فوتبال آلمان رو با خودش آورده بود به منچستر سیتی. من اصلا حرفی که دارم واقعا سر تا پا برای کمپانی، یعنی بزرگترین احترام ممکن رو براش قائلم به خاطر حذف کردن رفتارهای سمی که تو باشگاه وجود داشت. یعنی تا الان به نظرم بزرگترین کاری بود که تو بایرن
کرد. خب این ونسان کمپانی کاپیتانه دقیقاً قبل از اینکه مربی بشه این خصوصیت
داشت. آره دقیقاً. و اصلا یادم برنارو سیلوا میگفت اگه تو بخوای رئیس جمهور بشی من رأی میدم انقدر که ارتباط انسانی مناسبی داره. این فرهنگی که تو بایرن گذاشته و مطمئنم هستم که اگر روزی که بایرن بره ادامه این راه بر ادامه این فرهنگی که کاشته برای بایرن خیلی مثبت خواهد بود. شاید بزرگترین تأثیرش به جز جام ها این باشه که این اف سی هالیوود رو تا جایی دمپ کرده توی بایرن و در پوش گذاشته روش.
میراث رختکنی آرام.
دقیقاً. اما یه واقعا یه مسئله پرونده رو میخوام باز کنم اینجا. ما از مربی هایی که از سبک پپ گواردیولا رفتن چه انتظاری داشتیم همیشه؟ و اون باشگاه هایی که این پروژه رو دارن با اینجا مربی ها شروع میکنن چی میخواستن؟ ببین من اینجا اسم چند تا مربی رو نوشتم. خود پپ که اصلا شروعشه. خب انریکه رو بگیم از همون مکتب داره پیروی میکنه، نمیگم از پپ داره پیروی میکنه، میگم از اون مکتب داره پیروی میکنه. و شاگردان پپ گواردیولا، آرتتا، آلونسو، فابرگاس، کمپانی، مارسکا، شاگردی هست که چشاره نکرده باشن
بزرگترین اسمشون.
خب حالا بجز خود پپ که با مسی دوبار قهرمان چمپیونز لیگ شد و قهرمانی چمپیونز لیگش با سیتی 7 سال طول کشید، انریکه بود که دوباره یه قهرمانی با لیونل مسی آورد و یه قهرمانی با یک پی اس جی که حالا واقعا کردیتش من به خود لوئیس انریکه میدم، واقعا به خود من منیجمنتش میدم. حرفم اینه که
مسیرتو خوندم ولی توضیح بده.
پروژه هایی که با این دست مربی ها شروع میکنی در زودترین حالت به تو قهرمانی لیگ میدن. خب آیا با این قهرمانی لیگ واقعا الان نیاز داره؟
خیر.
این از این.
چون قهرمانی لیگ نیاز به لو بلاک شکستن داره. آره. به صورت مداوم.
درست. آره. و با این قهرمانی لیگ با نیکو کوچ هم داشته. خب به همون جوری که همه بازی‌ها یه فصل نمیتونی ببری، هر سال هم نمیتونی قهرمان لیگت بشی. پس اگه توی مدت‌ها یک سال قهرمان لیگ نشی اشکالی نداره. من همچنان میخوام بگم فصل 2023-24 بالاخره باید یه روند قهرمانی با این تموم میشد دیگه. چی می‌خوای به این اضافه کنی؟ تو به فصل موفقت میخوای چمپیونز لیگ اضافه کنی، درسته؟ پپ گواردیولاش 7 سال طول کشید با اون پروژه به قهرمانی چمپیونز لیگ برسه. چی باعث شده فکر کنی شاگرداش که الان آرتتایی که ما دیشب دیدیم تا بن دندان مسلح بود و فرهنگ باشگاه جا افتاده بود 6 سال از شروع پروژهش گذشته؟ مطمئنی من میگم این پروژه داره عالی کار میکنه. همه اعتبار برای ونسان کمپانی، تو منو ساکت کردی. من بزرگترین منتقدت بودم تا حتی این فصل شروع مثلا بازی با چلسی، یعنی بعدی بازی با چلسی بود که من دیگه واقعا فیتیلمو کشیدم پایین. من الان باهات همراه هم، از شخصیتت خیلی خوشحالم، از واقعا فرهنگی که آوردی. ولی این پروژه، این سبت اگر بخواد قهرمانی چمپیونز لیگ برای تو بیاره خیلی طول میکشه. آمین. و میدونیم که بایرن بیشتر چمپیونز لیگ میخواد، هر چقدر هم که ادعا کنه هدف اول ما بوندسلیگاست.
ببین این بحثی توش نیست. حالا ما مثلا انتقادی که میکنیم از کمپانی، از نوع دفاعش روی کورنر، از موقعیت هایی که به آرسنال داد، به معنی است که خب دیگه اخراجش کنین تماشا بره. اینا همین مسیر پخته شدنه که به قول تو الان توقعی ازش نمیره توی سال اول دوم سوم. و انقدر
من اینجا مشکل دارم. تو به عنوان بایرن نباید، به عنوان باشگاه بایرن نباید 3 سال 4 سال بگی من هیچ چمپیونز لیگ نمیخوام. ببین بذار یه منطقی رو به یه احساس شخصی وصل کنم اینجا بدم دیگه کاملا فرمونو بگیر. آخرین باری که قبل از حضور ونسان کمپانی بایرن به دو تا حریف مورد علاقش باخته بود سال 2015 بود که 3-0 به بارسلونا باخت توی نیو کمپ و 2-0 هم به آرسنال باخت توی امیریتس. و از اونجا 10 سال بعد دوباره با اینا بازی کرد، دو تا عدد منحوس و ننگین برای این دو تا تیم کاشت تا برسه دوباره یک مربی از سبک پپ گواردیولا که دقیقاً اون مطابق هم با پپ گواردیولا بود، یک مربی از سبک پپ گواردیولا برسه و تو دو سال پشت سر هم دوباره تو خونه این دو تا حریف ببازه به همون.
ولی ایده های متحورانه، ولی اثبات علمیش به نظرم خیلی سخته.
ببین این صرفا یه چیز زمانیه، یعنی اتفاق زمانیه که افتاده و میتونه شانسی باشه، ولی این که تو داری انتقاد میکنی که خب بایرن در ماهیتش نیست که فلان، اینو دیگه باید به مدیریتت انتقاد وارد بکنی، وگرنه خب اگر چیزی که میخواستی به این باشگاه اضافه بکنی جام CL بوده، خب باید تو خیلی نگه میداشتی. این دیگه تقصیر کمپانی است. ولی خب تو اگر به کمپانی معتقدی که میدونم هستی، پس به اینم معتقده که 4-5 سال دیگه مثل گواردیولا میتونه این تیم رو مدعی هر جایی بکنه از جمله سی ال.
درسته پپ گواردیولا بعد 7 سالی که قهرمان چمپیونز لیگ شد دیگه چه میراثی از خودش به وجود
آورده؟ وایس من الان منطق حرف علی اینطوری درک میکنم که خیلی فرق داره پر زمان به نتیجه رسیدن پروژه در آرسنال و سیتی با بایرن خیلی تفاوت داره.
نمیشه.
یه فصل قهرمانی لیگ کمکت میکنه، دو فصل قهرمانی بوندسلیگا جاتو حفظ میکنه، فصل سوم چمپیونز لیگ حداقل فینال نری اخراجی. نمیگم درسته یا غلطه، میگم در ذات باشگاه و دی ان ای
و تو به عنوان پپ گواردیولا اصلا تو پپ گواردیولا اومدی دیگه بزرگتر از خودت که تو مکتبت نیستش که.
نه.
تیم قهرمان چمپیونز لیگو تحویل گرفتی، جلوی رئال مادرید 4 تا خوردی تو آلیانس آرنا و بدترین شبی که تو قرن 21 بایرن داشته رو رقم زدی. دیگه بالاتر از خودت که نبوده و نتونستی دوباره قهرمانی با بایرن حتی مسلح‌تر از بایرن یوپانکس تکرار کنی.
خب بذار من اینطوری هم پس جوابتو بدم. آخه اگر که حامد میگه که اگر می‌خواستین قهرمان چمپیونز لیگ بشین توخل رو نگه می‌داشتید، خب توخل اومد و اون سلسله قطاری قهرمانی پیاپی لیگو از دست دادین باش دیگه. یعنی اونور سکه هم هستش.
حالا درو خب علی مشکلی با اون نداره.
اصلا ما با این شروع کردم، تو میتونی هر سال قهرمان لیگ بشی؟ اصلا آخر با این راه 11
میتونی بله. اگر بایرن بوندسلیگا اصلا همین نکته. ببین به نظر من ما داریم یه دوره باطلی میزنیم. تو میگی شما مربی باید بیاد چون افتخار برای شما چمپیونز لیگه. اوکی پس بنابراین مربی باید بیاری که چمپیونز لیگ ببره. مربی بیاری که صرفا متخصص چمپیونز لیگ باشه ممکنه تخصص لیگ بردن نداشته باشه و شما لیگو باید از قبل از اینکه شروع شده برده فرض بکنید. پس کجای داستانی ما الان؟
من سر اون لیگی که بایرن دست داد میگم رکورد امتیازگیری بوندسلیگا تو یک پس 91 امتیاز بود و لورکوزن اون پس 90 امتیاز آورد. آیا کمپانی میتونست با اون با
هر حال فکته به هر حال فکتیه که اتفاق افتاده دیگه. خیلی شرودینگریش نمیتونی بکنی که اگر کمپانی بود آیا ژابی آلونسو میتونست اون پس قهرمان بشه.
حالا این معضلی که آوردی و مطرحش کردی، خودت بالاخره تصمیم چی؟ اگر تو فکر کن مدیر بایرن بودی میخواستید انتخاب بکنی، اون ماهیت رو انتخاب میکردی یا اون موفقیت بلند مدته و یه قول همیشگی از جنس گواردیولا شدن؟
من کلن جنس گواردیولا رو بر دی ان ای بایرن نمیبینم. یعنی اصلا منی که هوادار بایرن شدم به خاطر دی ان ای آلمانی بایرن هوادار بایرن شدم. خب
بعد چجوری بزرگترین احترام برای کمپانی قائلی؟ اینا تناقض
خود
داره.
دهن خود منو بس
به واسطه نمایش های
که من اصلا ازش انتظار نداشتم همچین نمایشه. من کاملا
خب الان احترامت شکسته نمیشه با توجه به نمایش
شما، به خاطر اینکه چیزی اضافه کرد به این تیم، به خودش و به تیمش که شاگردان دیگه پپ گواردیولا نداشتن. اون انعطاف بود و اون رها کردن
خب انعطاف و هارمونی رخکن که دیگه بعد جزو ابتدایی ترین
اینکه قبلا نداشتن که افتخار کمپانی نیست.
دقیقاً
به خودش میگم، به خود این کارو به خودش کرد.
وایسا ببین یه بازی مهم دیگه حتما باید راجبش صحبت بکنیم. فقط میخوام یه سوالی ازت بپرسم. بذار اینجوری بپرسم. یه سوالی مطرح میکنم شما جواب نده، من و حامد 3-2-1 میگیم جوابونو میدیم، برای اینکه ببینیم چقدر ذهنشو درست خوندیم بابت همه این بحثی که داشتیم. به عنوان یک ژورنالیست
از ذهن علی جواب
از ذهن علی دقیقاً به عنوان یک ژورنالیست هوادار بایرن ببینیم چطوری ذهنش خوندیم. محبوب ترین مربی خودم راست بخوای شک کردم. اوکی میگم دیگه
وایس
محبوب ترین مربی تاریخ بایرن برات کیه؟ 3-2-1 یوپانکس. نه تو خیلی که قطعا نه
رتبه 1 و 2 رو گفتین به ترتیب.
یک کدوم بود
واقعا؟
یوپانکس. آره
اوکی
میگم که یوپانکس همیشه یوپانکس.
نه نه آخه لحظه ای که داشتم سوالو مطرح میکردم رفتم رو اوتمار هیتسپی و گفتم احتمالاً دوره هیتسپی
یک سالم بود
خیلی. آره نه حالا به حال اوکی. لیورپول 1 آینتوون 4.
بله
کی چرا
خیلی تمیز بود
و
من بالاخره من کاغذم دارم استفاده میکنم تا الان کاغذ نداشه
عالیه.
خب
هشتمین شکست لیورپول توی 12 بازی اخیر. من یه سری دولت اسمشو دفاعی هم نمیخوام بذارم، ولی میخوام بگم اتفاقا این بازی هم اصلا نتیجه نهاییش بیانگر روند کلی نبودش، یعنی اصلا بحثم آماری نیست. برین نگاه بکنین، هم ایکس جی لیورپول بالاتره، هم ضرباتشون بالاتره، هم ضربات درون چارچوبشون بالاتره، یعنی توی معیارها و ملاک‌های هجومی تقریبا تمام اعدادشون بالاتر از آینتوونه. ولی در لحظات ببین بحث قشنگ همین، یه بحثی با هم من و شما داشتیم، با شما نداشتیم فکر میکنم، که داشتیم تفاوت آنالیز و ریویو رو راجبش حرف میزدیم، که ریویو تمرکزش روی لحظات و سکانساز و آنالیز جریان بازیه. یعنی حتی خیلی وقتا برای یک آنالیزور مهمه که اصلا اون سکانسا رو حذف بکنه، چون دارن داده احساسی بهش میدن نه منطقی.
داده پرت در واقع داره
میگه، پرت نیستش، میگم داده احساسیه که اصلا مضر برای تخصص اون آدم. اینو بذار ببینم، اینو قبول داری؟
آره، ریویو میکروسکوپ، آنالیز مثلا تلسکوپ، یه همچین دید بزرگتری بهش
میده، به همون تعبیری هم که شما گفتی. و نکته بازی اینجا بودش که لیورپولیا اتفاقا حداقل نیمه اول جریان بازی کامل برتر بودن، منتها در یک سری لحظات کلیدی. ببین سوال من اینه، جدی میگم، خب به ای بهترین مدافع کل تاریخ به باور یه سری هواداره لیورپول، اوکی
مدافع تاریخ هلند هم نیست حقیقتا، بذار اینو من
ببین کن. اصلا نکتهش اینه، کورنر اومده روی دروازه شما، اصلا گیرم که بازیکن پی اس وی هولت داده، خب
گیرم که مثل نویر کشیدن، اصلا
کشیدن هولت دادن، اصلا زیر پا برات گرفتن، هرچی هیچ کدوم از اینها توجیه کننده ای نیستش که تو بپری دفاع تو رو بکنی.
میخوای اعتراض کنی به داور، توپ رد میشه، بعد دستتو میاری بالا، رو من خطا شده. ببین. نه وقتی توپ رو هواه.
ببین یعنی وایسا من، اوکی اگه خانش تو اینه که در اون لحظه دستشو برای اعتراض به داور برده بالا، که صد برابر بدتر و نابخشودنی تر.
و خب نکته ای که تو این بازی بود اینه که تقسیم وظایف کرده بودن، اشتباه کردن دیگه. حالا اون صحنه فندال بود، بعد توی گل دیگه
کناته میاد، بعد کرکش میاد،
واقعا یکی از بهترین مدافعان فصل قبل اروپا، چجوری انقدر راحت توپ از زیر پا رد میشه. حالا کرکش میگیم که حالا از اول فصل ما میدونستیم که فلان
هر بازی داره حقانیت شما رو بیشتر و بیشتر ثابت میکنه. کرکش
گل دومی که خوستیل میزنه که بگم به 10 گل رسید به عنوان مهاجم توی
به عنوان شاگرد سابقه در ضمن خود آرنچلات. بله بله، یه بار بلکه فکر کنم دو بار. خب
بله بله دقیقاً، فکر کنم اصلا میخواست برای فاینورد میخواستش،
یعنی میتونه سه بار هم بشه. اوکی
آره. و اون صحنه که من میخوام بیشتر رو حرکت مارو جونیور تمرکز کنم، که اصلا چی کار داری میکنی تو؟ مگه فول بک نبودی انقدر داری توی پست هافک دفاعی عالی کار میکنی؟ و ببین اولا که یه آزادی خیلی زیادی بهش داده پیتر بوش، و اون ارسالی که میکنه فوق العاده است، کل دفاع لیورپول رو از بین میبره. و خوستیل هم قشنگ نشون داد که مهاجم شده تو این چند تا بازی که دیگه مهاجم نداشته پی اس وی، تو من یاد حداقل پیتر بوش به مهاجمی اعتماد نداشته،
کلا خیلی از پست‌های تخصصیشو داره تغییر میده دیگه توی آره. این فاز پیتر بوش
اصلا به خاطر اینکه دقیقاً مارو جونیور رو بخواد اونجا استفاده کنه، فکر کنم یه چیزی دیده دقیقاً تو مارو جونیور که داره اونجا بازیش میده، مجبور شده اسکاوتن رو بیاره یه خط عقب و تو خط دفاع بازیش بده. این دیگه اصلا زوج اسکاوتن و گاسیوروفسکی دیگه تو آینتوون جا افتاده کاملا. و خب بازیاش بازیای فوق العاده ای داره میکنه، با اینکه همه سلاحای اصلیش هم دارن مصدوم میشن یکی بعد از دیگه. این پریچیچ هم دیشب مصدوم شد، که حتی مصدومیتش هم برای لیورپول بد بود، چون جانشینش دو تا زد بهشون و ایمپکت ساب شده قشنگ.
وقتی همه چی بد پیش بره دیگه، همه چی بد پیش میره.
آخه ببین همه چی بد پیش میره، تو داری به یه سری وقایع بازم میگم برمیگردیم، عوامل ناشناخته. من میخوام بگم که وقتی وینگر تو بعد از اینکه اولا دریبل میخوره، سر گل دوم دارم میگم، همون گل گوستیل، خب صلاح جلوی یادم نیست همون مارو جونیور دیگه قایلتر، خب
یادم صلاح الدین باشه،
ساده ترین شکل ممکن دریبل میخوره، بعد واکنشش چیه؟ داره قدم میزنه. این دیگه با این منطق نمیخونه که وقتی همه چیز بد برات اتفاق میفته. این نشون میده که تیم دیگه به لحاظ ذهنی و به لحاظ کوچکترین اخلاق و رفتار حرفه‌ای هم چیز داشت نمیبینه.
ببین میتونی به عنوان صلاح تو اونجا قدم بزنی، ولی شاید تیم دیگه کایسدو داشته باشه.
خب همینو دارم
کی میاد اون فضا رو پوشش بده و جبران میکنه وضعیت تو رو؟ یعنی لیورپول همیشه به عنوان یک تیم خوب دفاع کرده، به عنوان یک تیم خوب حمله کرده، الان این توش دیده نمیشه.
آخه ببین تو میگی میتونی قدم بزنی اگر کایسدو داشته باشی، خب میتونی قدم بزنی اگر تیمت کلن در فرم مناسبی قرار داشته باشه، ولی دیگه حد اقل آنچه که هوادار است و انتظار داره به عنوان ستاره اصلی نزدیک یک دهه گذشتهش با این قرار داده جدیدی که امضا کردی و مبلغی که داری دریافت میکنی،
گل و پاس گلش تو مدت که لیورپول بوده 40% گلهای لیورپول بوده.
اوکی اصلا اونا رو بذاریم کنار، من میگم توی شب بدتون که پاسای هالیوودیتون نمیگیره، دریب سر پاهاتون نمیگیره یا برگردوناتون گل نمیشه، کفش اون چیزی که هوادار از او انتظار داره اینه که بجنگی، بدوی، تکل بزنی، خطا بکنی. رویکینی قشنگ شدم، ولی واقعیتش همینه دیگه. یا سر گل چهارم، خب سر گل چهارم تو ببین بازیکن لیورپول قشنگ وایسادن دارن نگاه میکنن دیگه، برای چه اون موقعیت ایجاد میشه 3-1 4-1 هر چیزی که هست، اینو هم واقعا درک نمیکنه.
آخه همشون تو مساوی اینجوریان که ما باید متحد شیم، دوباره باید برگردیم فلان، ولی تو زمین ما اینو ازشون نمیبینیم.
حالا همه با هم دعوا دارن میکنن دیگه تو زمین.
ببین حالا باز کورسوی امید این تیم صحبتای اشلاته، یعنی من فکر میکنم که خیلی خوب داره با این قضیه برخورد میکنه و دائما تقصیر رو روی دوش خودش میندازه. یعنی شاید هر مربی دیگه 10% از شخصیت مورینیو رو هم داشت، همش میگفت فندای کناته کرکز، خب یعنی خیلی راحت هم هست.
رنده واقعیت اینجوریه،
همون فکت
کاری نداره، میندازی گردن اون دیگه، راحت هم هست، کسی هم به تو گیر نمیده. ولی دائما داره میگه خب آقا من حقوقی که میگیرم باید یک تیم خوب با الگوهای مناسب وارد زمین بکنم و این کارو نتونستم انجام بدم و باید تلاشمو بیشتر بکنم و همه تقصیرها گردن منه. خب این اوکی، درست، ما اینجا از تو به عنوان یک شخصیت درست و مسئولیت پذیر تشکر میکنیم، بله. ولی حالا که تقصیر توه بعد جبران میکنی کو دیگه، که چند تا بازی ما باید صبر بکنیم که تو اون ایده ها رو تغییر بدی و دوباره بتونی از این هارمونی پرمهر نمایش های درستی بگیری.
ببینید بدترین قضیه نمایش دیشب کجاست؟ اونجاییه که پی اس وی وقتی که در واقع نتیجه بازی عوض میشه، یعنی مثلا بردشون به تساوی تبدیل میشه، تساویشون به باخت تبدیل میشه، اصلا روند این فصل اینه که وارد فاز استراب میشن، یعنی اصلا استرس جمعی میگیره تیم. و دیشب وقتی گل مساوی خوردن اوکی لیورپول میزنیمش، یعنی آروم بودن کاملا. حالا من نشون میداد حرکات که تیم آرومه.
سوالی از علی دارم به عنوان کسی که بیشتر لیگ هلند رو دنبال میکنه، آینتوون چقدر آینتوونی بازی کرد؟ ببین آینتوون چیزی که من از تو ذهنم از بوش همیشه بود اینه که تیماش زیاد خلق موقعیت داشتن ولی لزوما اونقدر گل نمیزدن. فکر می‌کنم ایکس جی دیشبشون خیلی کم
زیر
بود.
زیر دو.
آره این حجم از فرصت طلبی و مورینیویی بودن آیا همیشه در تیم آینتوون بود؟
یه سری وقته که مثلا حریفشون سخت‌تره، مثلا فاینورد باشه، آجاکس باشه، آزد باشه، آره واقعا همچین مدلی اون انگار یه بازی سخت اردیویزیه رو داشتن بازی میکردن دیشب، یعنی بازیه برای من آشنا بود کاملا،
یعنی در این
جدا بود
تواناییشون برای شکستن لو بلاک ها و امتیاز گرفتن های متعدد از تیمای متوسط هلند. این جنبه هم در بازیشون دارن که زدن
با اختلاف بهترین تیم 3 سال اخیر هلند بودن، حتی با اینکه فاینورد بعد از رفتن اریک تناخ یه قهرمانی آورد، ولی کیفیت پی اس وی بعد از خروج تناخ از آژاکس کاملا مشخصه که بالاترین تیم هلند بوده.
بذار من یه جواب دیگه هم بهت بدم. این فصل در دو بازیشون مقابل مدافع عنوان قهرمانی پریمیر لیگ و سری آ 10 گل زدن.
تمام شد.
بنابراین
هفته پیش هم 6 تا ناپولی زده بودن دقیقاً و
همینا گفتم دیگه. منظورم همین بود. لازم نبود توضیح بدی.
تایید روی حرفت بود. و بازیکنی که به زمین اومد چه میگه سوهیب در
واقعا نمیدونم، مهاجم جوون مراکش تدیدشون
قشنگ ایمپکت ساب شده
بود یا بزرگتر سنش؟
نه 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 نه, نه. سنش خیلی بالاتر از اون تیم جوانانه. اخیراً منظورم از جوون که اخیراً حداقل من دیدمش، نمیدونم شاید تا الانم میدارم.
من دیده بودمش میومد تو زمین، مثلا بازیکن تعویضی ثابت پیتر بوش بود و اخیراً توی مثلا 3-4 تا بازی ببین 6 دقیقه جلوی ناپولی بازی کرد، یه گل یه پاس گل، 20 دقیقه جلوی آزاد بازی کرد یه پاس گل، و دیشب هم 20 دقیقه جلوی لیورپول بازی کرد که دوتا گل زد دیگه بهشون،
که جلوی لیورپول کار سختی خیلی نیست.
و در نهایت آرسنال بدل به تنها تیمی شد بعد از هفته پنجم که تمام امتیازات رو جمع کرده با 15 امتیاز در صدر جدول. پی اس جی، بایرن، اینتر، مادرید همه 12 امتیازی هستند. دورتموند، چلسی، اسپورتینگ و چلسی هم امتیازن. آقا یه کلاب ورلد کاپ، نمیدونم قهرمان جهان، کینگ آف کلابز که میشه شاه پیک در زمین تورنمنت.
بابا تمام نشده که بازی ها ادامه داره، هیچ چون آخرش تو هشت اول بودی بعد بیا اینجوری جواب بگیر.
مرسی سنا، مرسی تامت، مرسی علی، مرسی فرشاد، مرسی باقی همه.
شما که شنونده پادکست افسی 360